لوموس.
سلام به پادکست لوموس، کاری از کانال یوتیوب مرکز دنیای جادوگری. خوش اومدین، من امیدم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و به فصل هفتم و هشتم محفل ققنوس لوموس خوش اومدید.
اون امروز میبینین که خشایار نیستش و اون جملهات دوست عزیزمون رو من بخوام تکرار کنم که داستان لو میره. آره، ممکن آخرش بگیم که ولدمورت کشته میشه و هری نجات پیدا میکنه، پس اگه تا آخرش نخوندین همین الان پاس کنین. حالا شاید بگین چرا نمک میریزی، ولی خب اون اسکلی که نخونده میاد فصل هفته کتاب پنجم رو نگاه میکنه دیگه چیزی برای از دست دادن نداره.
اصلا نیازی به سپویلر آلرت نداره.
نه واقعا نداره، حرف اضافیه. خلاصه که اینجوری. آره من اعصاب ندارم امروز.
اوه چرا من تو که نارم نشستیم امروز پس اخ دوتا سیمکار دار.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
فصل هفتم کتاب محفل ققنوس، The Ministry of Magic، که نمیدونم حالا چرا وزارت سحر و جادو شده، یعنی سحرش لازم نبوده دیگه، وزارت جادو. خیلی کوتاه و مختصر.
یه سوال، خود ویچکرافت میشه سحر؟ یعنی این خانم اسلامی ویچکرافت و سحر، مثل مدرسه سحر و جادو هاگوارتس، در واقع ویچکرافت و سحر،
ویچکرافت هم در واقع همون
منظور تخصص جادوگری میشه،
فن جادوگری. آره. و ایناست.
آره.
علوم و فنون در واقع فکر میکنم بهتر باشه.
فکر کنم خواسته مثلا اسمشو تر کنه و یه سحر هم بهش اضافه کرده. به هر حال ما به وزارت جادو
اکتفا میکنیم.
اتفاقات هم 21 مرداد 74، 12 آگست 95.
وقتی من 3 سال و 11 روزم بوده.
من نمیگم چند سالم بوده.
چند چقدر میشه؟ کی میشه
به میلادی؟
نه به
شمسی. 21 مرداد 74.
21 مرداد 74. مرسی.
اسپانسر این اپیزود لوموس جادوی دیجیتال خیابون دایگان جی مکس ادز. تا حالا شده بخواید توی دنیای دیجیتال جادو کنید ولی ندونید از کجا باید لوازم جادو رو بخرید؟ جی مکس ادز میتونه به کسب و کارها و تولید کننده های محتوا کمک کنه تا توی دنیای دیجیتال یه جورایی جادو کنن. با کمک جی مکس میتونید بیشتر دیده بشید و درآمد بالاتری رو تجربه کنید.
جی مکس سرویس های مختلفی رو ارائه میده. اولیش سرویس گوگل ادز که مثل چوب دستی دامبلدور میمونه. استفاده از این سرویس مثل استفاده از قوی ترین چوب دستی دنیای جادوگریه. تبلیغاتتون با قدرتی مثل جادوی الدروان تو گوگل پخش میشه. یه جوری که توی چشم هم زدن همه ببیننتون. کانال یوتیوبتون دو برابر مخاطب جذب میکنه و درآمدتون بالاتر میره.
یه استودیو صدا و تصویر هم دارن که مثل اتاق ضروریاته. یه اتاق جادویی که هر چیزی که فکرشو بکنی رو در اختیارت میذاره. هر نوع محتوایی که بخوای بسازی، چه صوتی چه تصویری. از دوربینای حرفه‌ای گرفته تا میکروفونای با کیفیت. اتفاقا ما خودمون همین اپیزود لوموس رو تو همین استودیو ضبط کردیم.
خدمات سئوشون هم یه چیزی مثل طلسم لوموسه که سایتتون رو از تاریکی صفحه دوم گوگل میاره به نور صفحه اول گوگل با بالاترین رتبه ها.
و بالاخره طراحی وبسایت. براتون یه وبسایتی با امنیت بالا طراحی میکنن که مثل پاترونستون میمونه. دقیقاً منطبق با شخصیت برندی که دارین.
برای استفاده از این سرویس ها به وبسایتشون gmaxads.com سر بزنید.
حالا به نکات ترجمه هم سر جاش میرسیم ولی هیچ تفاوت خاصی به وجود نیامده از نظر کیفیتش. بر همین حالا به جاش برسیم در موردش صحبت میکنیم. با خود روند داستان من شروع میکنم، به چند تا بخش از نظر این تایملاین تقسیمش کردم. اول از همه که خب صبح و هری با اون حال نزارش بیدار میشه و خیلی استرس داره، ولی خب تقریبا با یه خبر خوب بیدار میشه دیگه، اینکه آملیا بونز قراره جلسه رو مدیریت کنه که آدم خوشنامیه و عادله در واقع.
حالا خود آملیا بونز فکر کنم اون دخترش الان هم دوره بچه هاست،
برادرزادش هست،
برادرزادشه. آره، سوزان بونز
اسمش اومدش. من اینو بگم که توی اپیزود 48 40 شاگرد اولیه افسانه‌های بیدل ما صحبت کردیم در مورد خانم بونز، هم کامل توضیح دادیم که چه اتفاقاتی براش افتاده و جماج، چون در مورد سوزان بونز صحبت کردیم و رسیدیم به آملیا بونز، تو اون کامل توضیح دادیم که چه اتفاقاتی براش افتاده. ولی خب من فقط در این حد بگم که سوزان بونزی که الان ازش اسم بودی، پدر مادرش توسط مکرارها کشته شدن در بچگی، یعنی کل خانواده بونز توسط یاران ولدمورت کشته شدن و فقط آملیا زنده مونده که سوزان هم آملیا بزرگ کرده یه جوری.
پس جزء خانواده شاهد محسوب میشن اینا.
بله.
نه ولی نه بابا خب شاید تو دادی. بعد من حالا اینو خواستم بگم، اگه خواستین تو بگم، این خانم سوزان بونز که راجوشن صحبت کردیم، اگه یادتون باشه از سیزن اول همراهمون بوده باشید، تو اپیزود فیلم سنگ جادو راجوش حرف زدیم که بازیگر سوزان بونز هم خواهرمادر آقای
دختر کریس، نمیدونم سوزان بونز بود یا هانا آبوت بود.
نه سوزان بونز بود که دختر کریس کولومبوس. اصلا این جن خانوادگیشون هم کاملا مشخص بود تو ظاهرشون.
آره.
سباشی بگذاریم بریم به
یه نکته مهمی که داره همین اول فصل. این توی این دو سه فصل آینده خانم رولینگ خیلی چجوری بگم، خیلی سوسکی هی داره به خوابهای هری اشاره میکنه که این خوابهای ادامه داره و هی اشاره میکنه که همش خواب یک راهرو در بسته بنبست رو میبینه که یک در سیاهی منتظرشه، که این نشون میده که اون کانکتیویتی، اون اتصالی که بین ذهن هری و ولدمورت هستش
هی داره شکل میگیره
و هی داره قوی تر و پررنگ تر میشه و از طرفی هم داره دغدغه اصلی این روزهای ولدمورت رو نشون میده که تنها دغدغش اینه که برسه به اون دغدغه.
حالا در مورد خواب که گفتی، همین اول کار که تانکس بلند میشه و این خبرها رو به هری میدن،
هری بلند میشه و این خبرها رو بهشون، چون تانکس نخوابیده بوده.
آره صحبت سر همین خوابه تانکس که اینجا میگه من نخوابیدم. از هری میپرسه خوب خوابیدی؟ هری هم میگه آره. این تو ترجمه هست شده، نمیدونم.
اینا نامحرم بودن، نه بعد ازش میپرسیده خوب خوابیدی.
از این اتفاقا بیشتر داریم ولی به وقتش اشاره میکنم. حالا اینجا یه سری از شخصیت ها هم با هری صحبت میکنن که دیالوگ های مهم میدارن تقریبا، یک مثل سیروس بلک و لوپین.
بله.
سیروس ازش میخواد که صداقتش رو حفظ کنه، اعصابش هم خورد نکنه، اونجا وحشی بازی در نیاره و درست جوابشون رو بده. که خب که حالا خود سیریوس همچین پیشنهادی میدن خودش جالبه.
نه هیچ گینه دو فقط میخوای به ما بگی خون سردیتون حفظ کنه.
یکم قبلترش یه اسم جالبی اومده،
اسکریم
جور لوپین در واقع.
آره اینم اسکریم جوره،
اسکریم جور دیگه. آره. طبق این چیزی که پانویس شده این پایین، اسکریم جور هست.
جور.
اسکریم جور که یه بار اینجا بهش اشاره شده و متوجه میشیم که کارگاه هستن ایشون توی وزارت سحر و جادو و خب در حال تحقیق و بررسی از شکل بوت و آرتور ویزلی هم مثلا از تانکس و آرتور ویزلی سوالای مسخره، نه ببخشید تانکس و کینگزلی سوالای مسخره‌ای میپرسه و اینجا بهش اشاره میشه که ایشون حدود 7-8 ماه دیگه میشن وزیر سحر و جادو دیگه، بعد از اینکه ماجرا لو میره در انتها. اینم خواستم بهش اشاره کنم.
و اینکه لوپین هم به هری میگه که نگران نباشه، این چون زیر سن قانونی هم میتونه از خودش دفاع کنه در مواقع حساس. ولی خب هری هم با این حرفا زیاد دلخوش نمیشه دیگه، قلبش الان در لباس زیرشه.
به به.
خب اینجا تا قبل اینکه رد بشی
نه چند
هری وقتی که مالی میخواد ماشو شونه کنه احساس میکنه که افسون سرخوردگی روش ایجاد شده که قبلا راجبش حرف زدیم،
اونم وقتی رو برده ایدم.
آره میدونی که نمیشه. و من راجب این افسون سرخوردگی یا اسم هستش فکر کنم، بذار الان چک میکنم بهتون میگم، هستش دیسیلومینیشن چارم که در حقیقت اینجا که من خونه بر استتار استفاده میشه.
آینه توی فصل توی اپیزود اول در موردش صحبت کردیم،
اپیزود اول این سیزن.
آینه چون مودی این کار رو از
آره دیگه
اپیزود دوم آره. مودی این کار رو خونه درزلیا انجام میده و رو هری و اصلا هری واسه همین میدونه این حس افسون سرخوردگی چیه چون قبلا روش
درسته. و یه چیز جالبی که حالا راجبش خوندم این بودش که قبلا یکی از راه‌های ایجاد شنل نامرئی هم همین راجب اینم حرف زدیم.
نه
بگو تا
آره بگو اگه نکته‌ای داری بگو.
قبلا برای تولید شنل نامرئی هم ازش استفاده می‌شده ولی بعدن یعنی میومدن شنل‌های مسافرتی رو می‌ذاشتن، این افسون سرخوردگی رو روش پیاده می‌کردن و بعد تبدیل می‌شد به شنل نامرئی کننده. ولی داستانی که داشته این بوده که بعد از یه مدت این خاصیتش از بین می‌رفته و تا ابد نبوده، یعنی صورت موقت استفاده میشده.
کیفیتش Made in China بوده.
ویتنام.
آره نه با ویتنام کیفیتش خوبه. آره بابا بهتره چاینه. RPC بوده.
به هر حال نه اینا رو نگفته بودیم.
آره اینا رو نگفته بودیم. یه جمله حالا چون تو لوپین بودیم، جملات لوپین بودیم و همین این بخشی، یه جمله ای داره همین اول امیدوارم که خانم اسلامیه درست ترجمه کرده باشه، البته اگه غلط ترجمه هم کرده باشه جمله زیباییه، میگه قانون ازت حمایت میکنه. خیلی جمله جالبیه، اونم این حرفا رو دارن کیا میزنن؟ میدونین وقت متکلم جمله آدم هایی هستن که خودشون هیچ وقت از این قانون خیر ندیدن، یعنی سیریوس و لوپین دارن حرفهایی رو میزنن که هیچ وقت قانون ازشون در واقع حمایت نکرده و شاید بشه اینجوری گفتش که اون قانونی که توی یک جامعه هست، اون قانون مدنی که جامعه رو شکل میده، هیچ وقت عدالت شامل حال این دو نفر نشده و هیچ وقت حامی این دو نفر هم نبوده، ولی این دو نفر صرفا، حالا من نمیدونم صرفا به خاطر اینکه دلگرمی بدن به هری، یا حالا اینکه حرف دلشون هست، اعتقادشون هستش، دارن این جمله رو میگن. ولی به هر حال جمله خیلی جالبیه و من خیلی دوست داشتم این جمله رو توی این فصل. دلیلش هم اینه که فکر میکنم چون منم تجربهش رو ندارم قاعدتا، هیچ کدوم نداریم، قانون وقتی که عادلانه و با علم نوشته شده باشه خیلی لذت داره که ازت حمایت کنه.
آخه یه کیس دیگه هم که در مورد این قضیه هست اینه که یه موضوع خیلی دست و پا
گیر؟
نه
یه موضوع خیلی
پیش پا افتاده.
آره پیش پا افتاده است که اصلا یعنی انتظار میره که نیاز به عدالت خاصی هم نباشه، یه قانون معمولی داره که صرفا لازمه انجام بشه، که حالا تو فصل بعد بهش میره برسیم در موردش بیشتر صحبت میکنیم که چقدر عجیبه که برای همچه چیز مسخره یه دادگاه خیلی بزرگ را انداختن. خود شخص وزیر که مثلا بالاترین شخصیت اون دنیا هست اومده برای این که ببینه که پسر 14-15 ساله چرا مثلا یه جادویی توی یه خیابونی که هیچ کس هم نبوده انجام داده.
بند هفتم قانون بین المللی رازداری رو نقض کرده. یعنی ببین خیلی، یعنی ببین توی خود اون قانون بین المللی رازداری هم این تازه مثلا هفتمین بندشه، خیلی چیز مهمی نیستش توی همون قانونم، و اینه بند اول بود دیگه، چیزای مهم رو اول می نویسن دیگه آقا، خیلی ساده است.
حالا خیلی جالبه به قول شما، ببخشید من ازت بسخت،
من دو تا چیز میخواستم بگم. اولا اینکه اون چیزی که تو گفتی به نظر من اینکه ترجمه قانون از تو حمایت میکنه با اینکه قانون طرف توه یه فرقی داره.
بله،
چون اینجا نمیشه که قانون طرف توه، یعنی لوپین به هری میگه که دلایز اون یور ساید، یعنی قانون طرف توه. و یه چیز دیگه هم که داشتیم میگفتیم در مورد اینکه خانم ویزلی داره موهای هری رو شونه میکنه، خب این همیشه پدر هری می اومد یه جوری موهاشو به هم می ریخت که اون فاز سرکشی و مثلا پسر خلف و این چیزا رو بده، و اینکه آدم بیاد ظاهرش رو یه جوری درست کنه، چون توی دادگاه ها دیدی میتونن خیلی وقتا سوء استفاده کنن از همین چیزی، از همین چیزی.
آره اصلا خیلی تاثیر
ظاهر متهم رو میتونن یه جوری تغییر بدن که این برداشت اولیه ایجا، چون واقعا فرست ایمپرشن یا اون برداشت اولیه خیلی مهمه،
مخصوصا تو دادگاهی که حالا شاید درکش واسه ما سخت باشه، مخصوصا تو دادگاهایی که در واقع تصمیم گیرنده کسانی غیر از قاضی هستن، یعنی اون هیئت منصفه یا اون جوری. و اینجا هم خب حالا دادگاهی هم که هری میره یه جمعیتی نشسته.
آره و اون جمعیت اصلا هیچی خبر ندارن. بله. نمیدونن شخصیت هری چجوره، نه اصلا میدونن چرا اومده این طلسم رو اجرا کرده. خب به نظر من اینجا خانم ویزلی داشت کار درستی میکرد که بخواد ظاهر هری رو اونجوری مثلا در راستای استانداردهای قبول شده جامعه درست کنه،
بیاردش تو عرف. قبلا هم همچین تلاشی کرده بود، اول فصل نوشته بود که لباساشو که مالی شسته بود اوتو کرده و گذاشته بود برشوش نندلی.
آره اون که قطعا برای همین بوده کارش، ولی خب چون میگم حالا اونم توی موقعیت استرسی بوده و موهاش هم خب صاف نمیشه.
آره بعد بی خبر آخه یهو خانم ویزلی اومده شونه کنه. بعد یه چیز دیگه هم هست که اینجا لوپین به هری میگه که قانون طرف توه، ولی فاج فصل بعد داره به دامبلدور میگه که قانون میتونه تغییر کنه موقعی که من بخوام. این خیلی جالبه.
آره اونو که حالا باید برسیم حتما.
آره این اتفاقا خیلی مهمه، حالا به قول امید بذار بهش برسیم، نمادش صحبت میکنیم.
آره چون اینجا میشد به اونجا ارتباطش داره. آره اینجا فعلا اشاره کردم.
آره خوب کردیم، چون خیلی مهمه به نظر منم. و بذار بریسیم اصلا حرفا رو اینجا حرومش
نشه. بریسیم قشنگ به دل راجعش حرف بزنیم. اینجا که حرفی که لوپین میزنه که میگه که جادوگر زیر سن قانونی هم میتونن برای دفاع از خودشون اگه یعنی جونشون در خطر باشه از جادو استفاده بکنن، میخوام یه شبیه سازی بکنم به دنیای واقعی. اینه که میگن وقتی که کسی جونش در خطر باشه برای دفاع از خودش میتونه حالا یه سری کار انجام بده، زمانی که مثل زمانی که یه قتل اتفاق میفته.
بله.
ولی میبرنش زیر
این قتل عمد حساب نمیشه، قتل غیر عمد محسوب میشه.
قتل عمد محسوب نمیشه به خاطر اینکه عنوان میشه که این برای دفاع از دفاع خود بوده. این دوتا رو خواستم صرفا بیارم کنار هم دیگه که ببینید تو دنیای واقعی این اتفاق برای قتل میفته، اینجا ما فقط برای استفاده از جادو برای هری میبینیم. گرچه حالا تو دنیای جادوگری این اتفاق خیلی مهمیه، استفاده از جادو جلوی ماگل ها خب واقعا یک قانون رازداری که یک ملت
انگیز اصلا دیدیم نمودش آره. رو اومدن ذهن یک کلی مردم رو پاک کردن که بتونن این مرزه رو حفظ کنن.
آفرین. یعنی این تعهد خیلی فراتر از فردی و یک عده کمی میشه، یعنی شامل حال یک جامعه خیلی بزرگ داره میشه. ولی خواستم اینو صرفا این دوتا رو بیارم کنار هم دیگه راجعش حرف بزنیم.
آره حالا اونم اتفاق مهمی هستش، ولی خب مثلا تو همین بخشی که آقای ویزلی کار میکنه با این چیزا زیاد سر کله میزنن دیگه.
بله.
آره.
اون خیابونم که حالا کسی رد نمیشده، یکی فقط
اصلا اینم پسر خالشه، خب میدونه هری جادوگره، من متوجه نمیشم یعنی چی نقضه.
حالا منطقت مثلا میتونیم باشه که شاید یکی دیده باشه.
دقیقا موضوع اینه که کسی دیده باشه دیگه.
آخه درست کردن سپر مدافع هم یه کار کوچیک نیست به نظر من، حداقلش اینه که حالا با توجه به توصیفاتی که از ظاهر سپر مدافع و به خصوص اینجا هم عنوان میشه که سپر مدافع کاملا و کامل و مادی. فیزیکی آره مادی اتفاق میفته، یه چیزیه که ممکن از دورها دیده بشه، یعنی مثلا چون نورانی
دو تا پروژکتور بوده، دو تا خانومه چادری هم داشتن رد میشوندن نهایتش
وسط لیتل وین ناکو جواباد لیتل وین جینگ
و حالا اتفاقا تو انگلیس خیلی
بله
پشت بالایی داشته. بگذاریم
جونم هم
اون موقع که نه الان اینجور شد.
بله
بچین
خب دیگه
حالا ببخشید قبل از اینکه چی این کاپشن خلبانی رو درست ترجمه کرده خواهم من خیلی چون خیلی آره نوشته که اینا هاش آقای ویزلی کاپشن خلبانی به تن کرده بود. این خیلی مهمه که کاپشن خلبانی واقعا یعنی این تو نارنجی ها که گمرک میفروشن، من خیلی دلم میخواد بدونم که مثلا
جالبه مامان من امروز برای گربش از این
کاپشن خلبانی
گربش کاپشن خلبانی تو نارنجی بیرون سبز ارتشی خریده، فیلمش هم برام فرستاد.
نه جدی حالا اینو واقعا درست ترجمه کرده؟
اگه من میفهمیدم اشتباه، البته به این معنی نیست که من همه رو میفهمم، یعنی من متوجه نشدم اگر اشتباه بوده باشه.
نه نه ببین الان
میتونیم
واقعا کاپشن خلبانی تو نارنجی براش خریده. بله داشتیم میرفتیم سمت راه افتادن آرتور و هری به سمت وزارت خونه که اینجا همه براشون قبل رفتن آرزوی موفقیت میکنن. آدم یاد جلسه کنکور میفته که آدم خواهد بره کنکور، مثلا هر کی آدم میبینه آره موفق باشه، ولی واقعا چیز استرسایی ها نمیدونم. من برای بار حالا اول دومو مثلا خیلی یادم نمیاد، ولی برای سوم چهارم پنجم که داشتم این تیکر رو میخونم واقعا مثل آخر همین فصل قلبم تو گلوم بود. یعنی همچین استرسی بهم میداد که اوه تازه با اینکه من میدونستم داره چه اتفاقی میفته، ولی واقعا شرط استرسیه خیلی.
آره خیلی دو فصل اعصاب خردکنی هست، البته کل کتاب اعصاب خردکنه، ولی این هم به صورت ویژه شروع شده داستان. و اینکه آره حالا اینا تصمیم میگیرن شروع کنن به سمت اونجا حرکت کنن و آقای ویزلی هم با پدیده های دنیای ماگلی که روبرو میشه، مثل اون چیزایی که تو فیلم دیدیم،
پشماش میریزه.
آره خیلی شگفت زده میشه، حتی از دستگاه خرابی که درست کار نمیکنن هم خیلی سر ذوق میاد بنده خدا.
باید هم بیاد. یعنی من داشتم اینجا فکر میکردم اینا با خودشون مثلا یه ابزاری دارن به اسم جادو که همه چیزو براشون آسون میکنه، بعد بشر ماگل تکنولوژی خلق کرده، دستگاه های چاپ بیلیت درست کرده، دستگاه های خدا اوتوماتیک کار میکنه، معلومه که باید برای شگفت انگیز باشه.
آره مثل این کسایی مونه که سفر در زمان انجام میدن مثلا از 20 سال 30 سال پیش میان، چون واقعا با اینکه جامعه جادوی جادو داره یه مقدار عقب افتاده ترن نسبت به ماگلا واقعا تو تکنولوژی، حق داره بنده خدا.
قبلا رفتم تو فصل یک راجع به این قضیه حرف زدیم که انگار ترجیح خود جامعه جادوگری هم به این هستش که اون حالت قدیمی رو یه ذره حفظ بکنه. آره. تو جامعه
تو بیدل هم گفتیم که اینا یه ذره مقاومت میکنن سر تکنولوژی. آره. و پدیده‌های جدید
رقیبشون.
یه چیزی که هستش برخورد آرتور ویزلی با دنیای ماگلا خیلی جالبه با سمونی، یعنی همه در موردش صحبت کردین شما و میخواستم بگم که یک همچین چیزی اگر تو جامعه جادوگری وجود داشت میتونستش خیلی کمک کنه. هم به دنیای ماگلا هم به دنیای جادوگر توی مقاطع مختلف میتونستن خیلی به هم دیگه کمک کنن.
چیو میگی؟
همین حسی که آرتور ویزلی به دنیای ماگلا داره، حالا وسایلشون، اشتیاقش به رفتارهای ماگل ها، تکنولوژیشون و غیره، و این میگم خیلی میتونستش به نظرم کمک کننده باشه به هر دوتا جامعه. ولی خب میدونیم که بالای 99% جامعه جادوگری یک همچین چیزی اصلا ننگ میدونن. یعنی تو خود وزارت سحر و جادو آرتور ویزلی مسخره میشه عملا، هم به خاطر شغلش، جایگاهی که داره، عنوان شغلی که داره و علاقه ای که به این ماجرا داره، قشنگ مورد تمسخر قرار میگیره و یه جورایی مطرود هستش، طرد شده هستش.
اصلا دفترش هست، هری میگفتش از انبار جارو کوچیک‌تره، اصلا پنجره نداره، واقعا وضعیت بدی داره.
خیلی اصلا میگم صرفا فقط میخواستن پیرو اون قانونی که تصویب شده حالا توی دوره‌ای یک نهادی تأسیس بشه تو وزارتخونه به اسم نهاد مثلا سوء استفاده از وسایل ماگلی. آرتور ویزلی هم که علاقه داشته کردنش مدیر این نهاد، و بعدم که دیگه هیچی دیگه، این میدونی یه جورایی اثر باز کردن بوده، آقا ما اینو داریم، مراقب هستیم کسی با وسایل ماگلی مثلا کاری نکنه.
میتونی حالا من احساس میکنم شاید این یه همچین تصمیم گیری و یه همچین روی کردی که جامعه جادوگری به تکنولوژی و دنیای ماگلی داره یه جورایی از روی تعصب نمیاد، یعنی یه جور برشون سنگین نمیاد که ماگلا دارن با تکنولوژی مثلا شاید یه وقتی بتونن با جادوی اینا رقابت کنن. آخه
انقدر احساس نیاز نمیکنن که هم احساس نیاز هم واقعا نمیکنن. همین که میگم توی داستانه خود رولینگ هم اومده که زیاد حال نمیکنن اصلا با پدیده های ماگلی مثل اینترنت و
انقدر ندیدن و توی یه جایی استوب کردن و احساس بی‌نیازی داشتن چون نیازی پیدا نکردن عملا، خیلی زندگی متمدنی ندارن از نظر شهری ها، یعنی شهرنشین نیستن، غالبا جای پراکنده دارن زندگیشونو میکنن، رفت آمد واسه شون راحته، هر چقدر هم فاصله باشه با چیزای دیگه ارتباط با هم برقرار میکنن، شومینه که الگ یارو میکنه تو شومینه فیستایم میکنه،
بخاری دیواری،
آره فیستایم میکنه، چه میدونم خوش غیب و ظاهر میکنه، میرسه خونه اون یکی، یه سری ایستگاه قطار و این چیزا هم که دارن حالا تو اروپا و دارن کارشون رو انجام میدن دیگه.
ببین نمونه عینی این واقعا الان داشتی این چیزا رو میگفتی که چقدر شکاف حالا درک و فهمی و تکنولوژی هست بین این دوتا جامعه، من یاد آلمان شرقی و غربی افتادم.
بله بله دقیقاً.
آره این حالا
دیوار،
آره بعد یعنی حتی الان هم که دیوار برلین مثلا فرو ریخته بعد 30-40 سال، بازم هم عقاید مردمشون خیلی با هم فرق میکنه، هم از نظر تکنولوژی و همه چی با هم متفاوتن و واقعا آدم رو یاد اونا میندازه، یعنی خودشون رو کردن توی یک چه میدونم یک بسته کوچیکی، آره خودشون رو ایزوله کردن و فکر میکنن این چیزی که ما داریم کافیه.
دامبلدور تو کتاب قبلی جمله جالبی به فاج گفت، فکر کنم من واسه بار چندم دارم این جمله رو تکرار میکنم دیگه، برگشت گفتش که مهم اینه که یه نفر چجوری بار بیاری، یه نفر چجوری بار بیاد، اصل و نسب و غیر و ذات. ببین اونا هم اینجوری بار آوردن، خب اون دوره‌ای که تحت سلطه کمونیست بودن به اون شکل بسته داغون بارشون آوردن، آلمانی که آلمانیایی که یه زمان با مرسدس بنز و بی ام و اینور اونور می‌رفتن سوار لادا می‌شدن تو دوره کمونیست، همون آلمانی‌ها. و ببین چقدر اینا رو حقیر کردن و نگهشون داشتن دیگه، اونجا نگهشون داشتن.
ببین بعد یه چیز خیلی جالب که هست، من یه 3-4 ماه پیش داشتم فیلم The Lives of Others رو میدیدم.
بله،
که
بله،
آلمانی هم هست.
بله.
و ما یه جایی داشتیم در مورد تأثیر قلم و بزرگ بودن این تأثیر حرف میزدیم، توی این فیلم میان دستگاه های تایپ رو رجیستردار میکنن و معلومه که هر نویسنده روزنامه نگار نویسنده کدوم دستگاه تایپ ماشین برای اونه و از روی حروف میان اصلا تشخیص میدن کدوم داره برخلاف اون چیزی که باورهاشون رو چاپ میکنه و مطلب منتشر میکنه.
بله.
و اینجا هم باز به اون تاثیر قلم میرسیم که چقدر تاثیر بزرگی داشتن اینا توی آگاه کردن مردم اون زمان.
آخه میدونیم ببخشید خیلی جالبه که ما اصلا به یه همچین جایی رسیدیم، مثلا یه حساسیت خاصی دارم هم به این اتفاقات، ولی خیلی کوتاه میگم چون نمیخوام گیر کنیم تو این بحث. میدونی تاثیر قلم رو داری میگی، تاثیر قلم یه فیلسوف آلمانی به اسم مارکس یه سری بدبختی به وجود آورد که آخرم گریبان خود آلمان رو گرفتش دیگه، یعنی آلمان هم فدای همون قلمه شد، ولی در نهایت باز هم تاثیر قلم بودش که تمام این اتفاقات رو برعکس کرد. آگاهی 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 و یک سری چیزها صرفا فقط به وسیله آگاهی تغییر پیدا میکنه. کاری که دامبلدور هم داره تو این کتاب میکنه همینه. دامبلدور کار خاصی نمیکنه، مگه داره میجنگه، مگه داره کار خاصی داره میکنه، یه چیزی رو بلاک کرده فعلا، جلو یک چیزی رو گرفته، جلوی دسترسی ولدمورت از یک چیزی رو گرفته و بقیهش فقط دنبال آگاه کردنه. از ویزنگاموت اخراجش کردن، از وزارت سحر و جادو چه من فلان کردن، مدال مرلینش رو میخوان بگیرن، توی هاگوارتس انگولش میکنن، هر کی میرسه یه بلای سر این بابا میاره، صرفا فقط به خاطر اینکه دامبلدور میخواد آگاهی برسونه، کار دیگه ای که نمیکنه. دامبلدور آدم داره میکشه. تمام این اتفاقات، تمام تغییرات از یک جایی شروع میشه که نقطه شروعش آگاهیه و هیچ چیزم بهتر از قلم نمیتونه.
آره دقیقا بسن. من یهو یاد یعنی این چیزی که داشتی میگفتی یاد این فیلمه افتادم و به نظرم اومد که چقدر این ربط داشت به اون حرف تاثیر قلم اون و اثری که داره رو جامعه.
خب هری و آقای ویزلی در راهن و میرسن به اصطلاح به قلب لندن و همینجور حرکت میکنه. اول هری فکر میکنه که آقای ویزلی راهش رو بلد نیست و استرس میگیره، ولی کم کم میرن به سمت خیابونای زیاد نه چندان جالب، خلوت، کر و کثیف، که اصلا هری شک میکنه که دارن کجا میرن. تصویر 2-3 از جیم کیه که نشون میده آقای ویزلی و هری دارن حرکت میکنن.
استیل آقای ویزلیش خدایی خیلی خوبه با همون کاپ. آره. الان نه کاپشن خلبانی انگار درسته، الان تصویر جیم کیه یادم.
بامبر جکته، اونی هم که گفتی نگاه کردم میگفت یک بامبر جکت قدیمی، بعد سرچ کردم میگفت یه چیزیه مثل جاکت خلبانی
همون،
از ولی این مثلا کلوفتر
از این بادگیر، از این بادگیرا
مثل جاکت شمعی که میگه.
آره آره از این بادگیر شمعیاست. بعد آره میگم تو عکس جیم کی هم همون معلومه دستش اینجوری کرده.
بعد سمت یه کیوسک تلفن میرن، همچنان هری واقعا هنگه، مثل ما که دفعه اول داشتیم میخوندیم توی ویدیوی شماره 1 هستش که یه شماره گیری میکنن، کم کم کیوسک داخل زمین میره و همینجور هی فشرده میشن، اونم توی تصویر شماره 4 جیم کی هستش. اینا چون خیلی این تصویرها بیشتر مال این بخش از داستانه. خلاصه توصیفات عجیب غریبی داره. اینا میرسن وارد سالن اصلی وزارت خونه میشن که خیلی وسیعه، اونم فکر کنم تصویر 5ه، یه فضای خیلی بزرگیه که حالا دیگه حتما تو فیلم همه یادمونه دیدیم، ولی خب به نظر میرسه اونی که تو کتاب حتی از اونم باشکوه تره،
بزرگتر از اونم هست. اون بخاری های دیواری سبز هم دیده میشه که برای رفت آمدشون استفاده میشده. حالا میرسن جلوتر به این فواره معروف جلو داخل وزارت سحر و جادو که من راجبش یه ذره خوندم، گفتم شاید بد نباشه که اینجا با هم صحبت بکنیم. خب اینطور که توصیف کرده که یه دونه جادو کلا، این یک مجسمه طلاییه که از یک جادوگر، یک ساحره، یک سانتور، یک گابلین و یک الف تشکیل شده که حالا به صورت فواره داره کار میکنه. قبلا میگفتن که یعنی به عنوان این مسئله درست شده که یه جورایی نشون دهنده این هستش که اجنه و باقی وقتی نگاهش میکنی همچین حسی باید دست میده که اجانه و باقی موجودات جادویی دارن در خدمت جادوگرها هستن و دارن یه جورای اونا رو
زیر لطف اونا،
دقیقاً زیر سایه اونا هست. آره حالا من نمیخواستم از مثلا ستایش استفاده کنم، ولی آره در لقای اونا هستن. ولی اساساً قرار بوده که اینجوری این معنی رو بده که نشون دهنده هماهنگی توی جامعه جادوگریه، که البته این مخالف نظر دامبلدور. دامبلدور عقیده داشته که جادوگرا تو دنیای جادوگری با باقی موجودات جادویی خیلی رفتار خوبی در طول تاریخ نداشتن و الان دارن اون چیزی که کاشتن رو درو میکنن. و خب اصل این نقش این فواره رو توی جنگ سازمان اسرار میبینیم که خیلی نقش پررنگی داره و دامبلدور از این مجسمه استفاده میکنه، هم از گابلین و از الفش استفاده میکنه که به بقیه افراد وزارتخونه این خبر رو برسونه که اینجا در حال چه اتفاق داره میفته، و از سانتورش و جادوگرش هم استفاده میکنه برای کنترل مدیریت کردن اون اتفاق جنگی که بین دوئلی که بین خودش و ولدمورت و حضور هری داره اتفاق میفته. و جالب وضعیتش اینه که سر این جادوگر رو تبدیل به پورتکی میکنه که هری رو منتقل بکنه به هاگوارتس، اگه اشتباه نکنم درسته.
حوزش هم یه کاربرد دیگه داره که حالا
آره
ما تو کاشان دیدیم.
جالبه، من فکر میکردم که تا قبل از این اتفاق فکر میکردم که این سنت ما ایرانی ها باشه که توی حوزچه ها و توی فوار ها سکه میندازن، و همیشه به این داستانه که خوشیومنه، یه اتفاق خوشانسی میاره، آرزوت برآورده میشه. بعد اینو توی برام جالب بود که تو این سفر اخیری که داشتم تو یک سازه آبی زیرزمینی داره تو استانبول که مربوط میشه به دوران رومی ها،
توی فیلم
بسیار زیباست. و من تا قبل از این سفر اخیرم مثلا یه مستندی دیده بودم راجع به استانبول که این شهر وجود داره، و بعد خیلی جالب بود، این یکی از اهداف این سفرم دیدن اینجا بود. و بعد دیدم که کف اونجا حالا یه طوری هم طراحی شده که الان بشه بازدید کرد ازش، یه کف مشبکی داره که آدم ها میتونن از روش راه برن، و ستون‌های بسیار زیادی داره که حالا عکساشو اگر تونستم میدم که تو این بخش بذاریم یا حالا خودتون برید ببینید. اسمش هست
چشمه نیست
یه بخش برای آره
توی فیلم اینفرنو دن براون آخرش اون بوم گذاری که داره انجام میشه تو همون جاییه که شما
داریم. همین الان اسمش از ذهنم پرید، ولی اونجا دیدم که کف اونجا هم پر از سکه است، و خیلی جالب بود که روی اونا نورپردازی کرده بودن که نشون میداد که من اینجوری برداشت کردم که گفت تو کل دنیا این اتفاق میفته و آدم ها همیشه یه همچین چیزی رو دارن. حالا تو کاشان گفتی، تو باغ
حمام فین، باغ فین،
آره حمام فین و باغ شازده که اشتباه نکنم، یا باغ شازده تو کرمان، نه یه فواره داره که میان اگر سکه رو بندازی روی اون فواره، رو خود فواره جایی که آب میاد ازش سکه بمونه دیگه، مثلا باغ شاخ گوشه کنی بعد هر دفعه که بری آره آخه میدونی نشون دهنده قدرت اون چشمه است که داره این مینو میده بالا، بعد هر دفعه که میری توریستای زیادی اونجا ایستادن و دارن سعی میکنن سکه بندازن. و اینجا شاهد این هستیم که هری هم نظر رو نیاز میکنه، نظر میکنه که بره برگرده شاره سر بلند از این دادگاه بیاد بیرون. ده گالیون نظر میکنه که بره برای بره برای بیماران سنت مانگو. ببخشید من نمیشه
شاچرا همه چی باغ شازده و حمام
فین. خب اشکال نداره،
ولی من خودم این بخش رو که خوندم یه چیز خیلی جالبی واسه حالا من نمیدونستم اصلا توی کشورهای دیگه هست، و توی ایران هم من فقط میدونم جاهای زیادی این چیز هستش، ولی خب اولین بار من توی حمام فین و باغ فین کاشان این چیز رو دیدم و رسیدم به این اتفاقی که داره توی انگلیس و وزارت سحر و جادو انگلیس میفته، و یک کنایه خیلی جالبی تو ذهنم داشت که خب به هر حال با توطئه امیرکبیر با توطئه بریتانیایی ها به قتل میرسه و میدونی اون یه چیزی سکه انداختن از بریتانیا و حمام فین و یه طعنه تو ذهن خودم یه تلنگر جو.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
وسط تالار یک فواره قرار داشت. حوض گردی بود که وسط آن چند مجسمه طلایی بزرگتر از اندازه طبیعی قد علم کرده بودند. جادوگری با ظاهر اشرافی که بلند قدتر از همه بود، چوب دستیش را صاف به هوا بلند کرده بود. در اطراف او یک ساحره زیبا، یک سانتور، یک گابلین و یک الف خانگی جمع شده بودند. سه موجود آخر نگاهشان به بالا بود و با حالت ستایش‌آمیزی به ساحره و جادوگر نگاه می کردند. فواره های درخشان آب از انتهای چوب دستی آن دو، از پیکان تیر کمان سانتور، از نوک کلاه گابلین و از گوش های الف خانگی به هوا می ریخت و صدای شرشر ریختن آب با صدای پاپ و ترق غیب نوردان و صدای گرپ گرپ قدم های صدها ساحره و جادوگر در هم آمیخته بود. جادوگرانی که اکثرشان قیافه گرفته اول صبح را به چهره داشتند و با قدم های بلند به سمت دروازه طلایی دولنگهی می رفتند که در انتهای تالار بود. آقای ویزلی گفت: از این طرف. به جمعیت پیوستند و راهشان را از میان کارکنان وزارتخانه باز کردند. بعضی از آنها کوپه متزلزلی از کاغذ پوستی را حمل می کردند. برخی هم کیف کهنه دستشان بود، برخی دیگر هم همانطور که راه می رفتند مشغول خواندن دیلی پرافت بودند. وقتی از کنار فواره گذشتند، هری سکه نقره سیکل و برنز کنات را دید که ته حوض می درخشیدند. کنار آن روی تابلوی رنگ رفته یک کوچکی نوشته شده بود: تمام اواید فواره اخوت جادویی به بیمارستان امراض و جوارح جادویی سنت مانگو تعلق می گیرد. هری با درماندگی پیش خودش فکر کرد: اگه از هاگوارتس اخراج نشم 10 گیلیون توش می اندازم. آقای ویزلی گفت: از این طرف هری. و از میان سیل کارکنان وزارتخانه که به سمت دروازه طلایی می رفتند بیرون آمدند. پشت میزی در سمت چپ زیر تابلویی که روی آن نوشته بود حراست، جادوگری با صورت بدتراشیده و ردای سبزابی نشسته بود که وقتی آنها نزدیک می شدند سرش را بالا آورد و روزنامه دیلی پرافتش را پایین گذاشت.
در مورد وزارت سحر و جادو رنگ ها رو میخواستم بهش اشاره کنم. این بالا حالا اپیزود رنگ های افسانه‌ای ویدل هست. آره، این بالا اپیزود افسانه‌ای رنگ های افسانه‌ای ویدل هستش که توی اون خیلی مفصل صحبت کردیم. حالا توضیحاتی که خود خانم رولینگ داده درباره این که چه رنگ هایی رو عمدن استفاده کرده و یه سری توضیحات هم ما دادیم که یک سری رنگ ها استفاده شدن که غیر عمدی بودن ولی خیلی خوب مفهوم ها منتقل کردن. یکی از رنگ‌هایی که حالا خیلی استفاده شده مخصوصا تو وزارت سحر و جادو ارغوانیه، یعنی اصلا ما دیگه دم و دستگاه توی جامعاتش هم در واقع صحبت کردیم، سید هر چی ما دم و دستگاه مربوط به وزارت سحر و جادو می‌بینیم ارغوانیه.
آره
که حالا دلیلشو عنوان کردن یه رنگ خیلی گرونیه چون اصلا خیلی سخت به دست می اومد.
آخه رنگ اشرافی.
آره خیلی گرونیه به خاطر همینم اشرافیه، چون سخت به دست می اومده. چون سخت به دست می اومده پارچه ارغوانی گرون بوده.
بله.
و چون گرون بوده اشرافی بوده.
و اصلا نمیدونم که میدونید یا نه، قبلا از این رنگ ارغوانی رنگ لباس اسقفای اعظم و پاپای اعظم بله. بوده. به خاطر اینکه گرونترین و اشرافیترین رنگ بوده و فقط در اختیار بالاترین مقام دینی قرار میگرفته.
تا مدت ها هم فقط اعضای خانواده سلطنتی حتی حق استفاده از این رنگ رو توی بریتانیا داشتن، طبق اون چیزی که حالا توی داستانکش اومده. اما یه رنگ دیگه اینجا بهش اشاره میشه که حالا با کمک سحر کشف کردیم، خانم اسلامی نوشتن آبی زنگاری، ولی خب چی بود؟ پیکاک بلو.
پیکاک بلو یه ببینید شیدهای مختلفی داره، یعنی میتونه از یعنی میتونه آبی زنگاری هم ترجمه بشه، ولی خب میتونه مثلا اگه پررنگ تر باشه همون سبز پرکلاقی میتونه باشه، چون این چیزی که من گوگل کردم
سبز کلاغازی
همون کرد ببخشید. آره. سبز پرکلاقی،
سبز پرکلاقی،
سبز کلاغازی،
سبز اگه ما داشتیم
سبز کله قاضی. آره اونم میتونه ترجمه شه، ولی خب میدونی نمیشه گفتش که این غلطه.
مهمترین جایی که حالا تو طبیعت میشه خیلی هم با شکوه این آبیه پیکاک، روی دوم پر دومهای طاووس یه دایره آبی رنگ و مایل به سبزی که وجود داره اون پیکاک بلوه. و دقیقاً دلی حالا من نمیدونم اینم عمدی بوده طبق اون چیزی که توی اپیزود بیدل گفتیم یا غیر عمدی بوده، ولی دقیقاً استفاده از این رنگ نماد یک پارچگیه.
چجوره؟
یعنی وقتی بخوان یک گروهی رو یک پارچه و متحد نشون بدن از این رنگ استفاده میکنن، خیلی تأثیر داره توی این ماجرا. و خیلی هم این هم مجددا رنگ گرونی هستش. یعنی ما اینجا میبینیم که وزارت سحر و جادو خیلی، یعنی با توجه به روانشناسی رنگش به این میرسیم که خیلی علاقه به اون اشرافیت و اشرافگری داره. در واقع خواستم اینم بهش اشاره کنم،
حرفت اینو اضافه کنم که این آبی کله قاضی حالا رنگ خیلی یعنی معروفی کله قاضی واقعا، حالا پیکاک هم همون گردن و سر طاووس یه جورای مشخصه، تو فارسی تو ایران هم ما یه رنگ مشابهی داریم دقیقا مثل همین بهش میگن آبی درباری.
بله.
یعنی این هم باز نشون دهنده این هستش که این رنگ چقدر رنگ ویژه و خاصیه و احتمالاً این مواد اولیه شیمیایی به دست آوردن رنگ چقدر ارزشمنده که فقط حالا تو دربار و تو فضای اشرافی استفاده میشه. من خواستم این اسم فضایی که اسمش یادم نمیاد بهتون بگم، تو استانبول هست باسیلیکا سیسترن، که اگر زمانی سفر داشتید به استانبول حتما ازش بازدید کنید. تو سایت مسجد ایا صوفیه و سلطان احمد هم هست، دقیقا 2 دقیقه با هم دیگه فاصله داره، خیلی فضای قشنگی، حتما ببینیدش.
خب در ادامه ما بیشتر خب با وزارت جادو آشنا میشیم، طبقه‌های مختلفش رو وقتی اینا دارن بالا پایین میرن که جاشون رو پیدا کنن، خیلی با جزئیات هر طبقه رو اون کسی که صدا رو اعلام میکنه که طبقه چیه آشنا میشیم که چه جزئیات جالبی داره این طبقه ها.
با وجوه دنیا جادوگری هم آشنا میشیم.
دقیقاً داره گسترده ترش میکنه و میفهمیم که چقدر اینا سازمان یافتن. یه جایی توی متن هستش که یکی یه جادوگری که مرغ آتشین دم نمیشه داشت از آسانسور خارج میشد، اینم ببخشیدی گفته و رد شده توی ترجمه هست شده. نکته خاصی نبود ولی خب دیگه گفتم همه رو اشاره کنم.
امید توی این ترجمه تو نشه مرغ آتشین دم.
بله.
همین مرغ مردابی که اینجا بر من نوشته نیست احیانا که از دهانش آتش بیرون میاد.
بعدش یه به آتشین دمش اشاره کرده، یعنی اینجا که گفته خودمونم نمیدونیم، فکر میکردیم مرغ مرداب معمولیه. آها. فلان، بعدش که داره پیاده میشه نوشته که از نگاه هری نوشته مرغ آتشین در.
درست.
حالا چون یکم فصل هفت داره طول میکشه و دادگاه مهمتره، من اینا رو یکم سریعتر رد میشم. حالا توی قبل از اینکه راه بیافتن که هری مایملکش رو داده بود به این نگهبان اونجا چوب دستیش رو
بهش برنگردون، مگه چوب دستی رو
چوب دستی رو اسکن کرد توی کاغذ مشخصاتشون نوشت، بعد اونو زد تو فلان.
نه
چوب دستیش نگرفتن.
نه چوب دستیش رو فقط چیز میکنه، مشخصاتش رو میزنه روی کاغذ، رو به سیخ میزنه، این چیزایی که
ریستوریشو در میاره بهش میگه،
بعد میگه این اینجا پیش من میمونه دوسیه دیگه.
بعد با دفتر آقای ویزلی آشنا میشیم، توصیفاتش رو میخونیم توی ادامهش، یعنی که اینا به اشتباه اونجا منتظرن که دادگاه شروع بشه. آقای ویزلی در مورد این چالش توالت به قول خانم مترجم نشخوار کننده صحبت میکنه. جمع یه توصیف خیلی کوچیکی هست شده، نوشته آقای ویزلی با اخم گفتش که مسخره بازی ضد ماگل هاست.
میدونی که این خیلی نشخوار کننده. این چیزی که الان داری میگی، این توالت های نشخوار کننده تو ادامه فصل خیلی مهم میشه. تو ادامه کتاب تو ادامه کتاب خیلی مهم میشه. حالا من منم الان نمیخوام اینجا توضیح بدم چرا، چون بهش میرسیم، خیلی هم واضحه، ولی صرفا خواستم بگم که این چیز مهمیه، یعنی از اون کارهای ریز و یواشکی رولینگه که
از اون ایسترگای
آره داره یواش یواش اون زیست،
از اون چیزایی که میفهمی هیچ چیزی تو کتاب الکی نیست و رندوم اضافه نشده.
دقیقاً
بعدن خرمونو میگیره. حالا اینجا همکار آقای ویزلی هم میاد، آقای پرکینز، که من نمیدونم چرا نوشتن پرکنیز توی ترجمه فارسی،
یعنی هه گذاشته
پرکنیز نوشته،
پرکنیز در حقیقت
پرکنیز
پرکنیز راست میگه
پرکنیز عزیزم.
نه آخه هی داشت عوض میشه، این اعرابا عوض میشه،
فاصله گذاشته
بینشون. نه آخه نونش که نباید اونجا باشه، پرکینز دیگه، اول یه بعد نونه، نه پرکینز.
نه اون پرکینز نمیشه، درسته اون پرکینز. آره.
خلاصه این آقای پرکینز یا آره آقای پرکینز میاد اینجا اون خبر مهم رو میده که جلسه ساعتش عوض شده، جاش هم عوض شده و اصلا شروع شده، که اینا هم برگاو و پشمانشون میریزه که سریع حرکت کنن برن سمت محل اصلی. یه جا نوشته که هری حس میکرد تمام اندرونش رو نزد پرکینز جا گذاشته است. چرا هری باید اندرونش رو نزد پرکینز جا بذاره؟ سوال برای خانم مترجم پیش نیامده بود. نزد میزه، اون نشسته بود پشت میز پرکینز دیگه.
واقعا؟
بله. حالا چرا اندرونش رو باید
در مورد اماعشق در مورد تعلیم پرکینز که این دست شما
اون کسی
که
نیست جان، این دست شما. من تصویر ذهنی رو بگم، من فکر کردم که این چرا با درون اندرونش رو پیش آقای پرکینز جا بذار، اینه که من اون تصویر میگ میگ اومد تو ذهنم که یه اونگو میمیگ، بعد یه تو نگام که سه تا خط مونده ازش، بعد اون این رفته من احساس کردم مثلا مجاز از با سرعت محل رو ترک کردن باشه.
چقدر فکر کردی
شده اماعشق پیش آقای پرکینز جا کنش خودم.
آخه طرف رو 30 ثانیه است دیده، لازم نبود اندرونش رو دیگه بذاره کف دست یارو و بره.
واقعا
خلاصه
تموم شد امید
خیلی خفش هم.
بازم یه چیزی بگم.
بگو.
جدا از این چیزی که میلاد گفت که این توالت های نشخوار کننده در ادامه مهم میشه، اینجا بودم میبینن که در ادامه آره میفهمیم که میخواستن از طریق این بنده خدا وارد وایسا مرکز اسرار، این دفعه درست گفتم، وارد مرکز اسرار شما در نهایت هم میکشنش دیگه.
مرکز اسرار که نه،
سازمان اسرار.
بابا آخه میلا تایید کرد.
نه من داشتم به اون چیزه فکر میکردم.
سازمان اسرار. بابا آخه یه تالار اسرار داریم، من هی فکر میکنم که نگم تالار اسرار، با همیشه میگم مرکز اسرار، ولی سازمان اسرار. آره
اشکال نداره، حالا میبخشمت. خب حالا میگه که کجاست دادگاه؟ دادگاه تالار دادگاه شماره 10 توی زیرزمین وزارت.
طبقه شماره 10. طبقه شماره 10 دیگه،
دادگاه شماره 10،
دادگاه شماره 10،
طبقه شماره کلا 8 طبقه است سازمان.
خب نخوام که زیر زمینه، ولی نه 10 نیستش، داد شماره دادگاه،
شماره دادگاه 10.
آره.
ولی خب سالونه. اونم طبقه 9 میشه یا 10 میشه، چون اینا دهلیز یه طبقه میان پایین‌تر.
آره دیگه، تو پایین‌تر
یه طبقه
هم
پله میرن پایین‌تر، یعنی آره. سازمان اسرار یه طبقه زیر دهلیزه.
آره.
یه طبقه هم که با پله میان پایین،
ولی آره شماره اون سالن دادگاه
اوکی.
ده همون جایی که هری اون خاطره رو دیده بود که اینجا شروع بله. فصل 8. آره فصل 8 با عنوان The Hearing مسلما تو همون روز داره ادامه پیدا میکنه، 21 مرداد 74. این The Hearing رو ترجمه کردن جلسه دادرسی. حالا ما یه بحثی داشتیم که جلسه استماع درسته یا جلسه دادرسی، که حسین به نتیجه رسید جلسه دادرسی درست تقریبا به قول خودش درسته، چون ما چیزی به اصطلاح به عنوان جلسه استماع کلا نداریم. ولی به هر حال فرق این دوتا اینه که استماع برای اینه که ادله رو بیارن، شاهدا بیان صحبت کنن، ولی رأی گیری انجام نمیشه.
بله.
رأی گیری تو جلسه دادرسی انجام میشه یا همون ترایال، که خب اینجا هم رأی گیری انجام میشه که در واقع زرنگ بازی فاج بوده که میخواسته سر و ته قضیه رو هم بیاره و کارو یه سره کنه. اصلا یه جوری عمل کرده که اصلا خود متهم هم به قول خودش نتونه برسه.
بله،
اصلا همه برنامه‌ریزیاشو کرده بود که یه جلسه فشرده،
نه متهم برسه، نه وکیل مدافع برسه، نه شاهد برسه. آره. هیچکی نرسه دیگه، اینا یه بشینن واسه خودشون یه جنبندی کنن و یه کاسه کنن و حکم صادر.
آره داملدار هم بهش تیکه میندازه.
آره. ببین من اینجا واقعا داشتم، یعنی قبل از رفتم بر بار چندم داشتم این فصل رو میخوندم، داشتم فکر میکنم خدای من اینجا از چه کلمه ای برای فاج به کار استفاده بکنم که واقعا مؤدبانه باشه، ولی چقدر این پدر سوخته است. یعنی تو ببین گفته که مطمئن بوده که خب اینا کلی طول میکشه تا بخوام بیان، بعد اول صبح یه جغد علیل رو فرستاده که مثلا من کارم کردم و من خبرم رو دادم و، ولی عملا داره پدر سوخته بازی در میاره که اولا به قول تو قرار بوده جلسه هیرینگ باشه، تفهیم اتهام و فقط شنیدن و رأی اونا نباشه و اسمش هم روشه، ولی عملا داره میبره تو سمت در جلسه دادرسی. نمیخواد خودش برسه، هری برسه، متهم برسه، نه دامبلدور برسه، نه هیچکی. و بعد جالب قضیه این رندی دامبلدور به نظر من اینجا که میگه من طبق یک اتفاق خیلی شگفت انگیز 3 ساعت زودتر رسیدم به جلسه.
آره اون میدونسته با کی طرفه دیگه
واقعا.
آره خب
من نه، من نظرم اینه که دامبلدور هم آدم هایی باسه خودش داره، چون اونایی که اونجا نشستن اون آدم های ویزنگامات یه دوره بلندی دامبلدور رئیسشون بوده. یعنی اون دیوان عالی جادوگری که اونجا نشستن معروف به ویزنگامات هستش، دامبلدور یه مدت طولانی رئیس ویزنگامات،
یعنی هنوز معتمدهای خودش رو اونجا داره.
آره مهره هایی باسه خودش اونجا داره قطعا. و یادمون نره که دامبلدور یک سری از اعضای محفل ققنوس رو داره که دارن توی وزارت سحر و جادو کار میکنن و مهره های مهمی هم هستن تو وزارت سحر و جادو.
خب آخه به این اشاره شده دیگه، میشه تقریبا این چیزی که گفتی رو به نتیجه گیری کرد. نوشته وقتی دامبلدور میاد ازاد پچ پچ میکردن، اکنون همه نگاه ها به دامبلدور خیره شده بود، عده آزرده به نظر میرسیدن و بقیه ترسیده بودن، اما دو ساحره مسنتر در ردیف عقبی برای خوشامدگویی به دامبلدور دست تکون میدادن. ولی خب به نظر من رسی هم این میتونه باشه، هم که واقعا میدونسته با چی طرفه. و
ببین من حالا من نمیگم که قطعا، حالا به قول تو میگیم همون دوتا ساحره به دامبلدور گفتن که این جلسه رو انداخته 3 ساعت زودتر، ولی قطعا به دامبلدور اینا گفتن که این داره یه دادگاهی برگزار میکنه برای هری در حضور کل دیوان عالی جادوگری. خب وقتی همچین خبری به دامبلدور برسه میفهمه این میخواد نوازی در بیاره دیگه. و وقتی یکی میخواد یه همچین کاری بکنه، تو واسه هر چیزی، یه آدمی مثل دامبلدور خودش واسه هر چیزی آماده میکنه. خودش با یه به قول خودش با یه اتفاق خجسته 3 ساعت زودتر رسیده که آره.
دعیوس بازی که اشکال آره. نداره. اینجا ما داریم
اون
میگیم
اون چون صدات ضبط میشه به هر حال. آره. عزیزم
من میخواستم تصویرم نیفته که تو نه. تصویر من چی دارم میگم.
نه ما قرار گذاشتیم تو این سیزن دیگه بی‌ادبی نکنیم. من به همه جاکشایی که اینجا کار میکنم ولی
ببخشید من جمله‌مو تموم کنم. به قول خودش به خاطر یک اتفاق خجسته خودش 3 ساعت زودتر رسیده. شاهد چی؟ اونم به خاطر یک اتفاق خجسته 3 ساعت زودتر رسیده. یعنی خانم فیگ
ساعت جلسه میلو تغییر نکرده،
ساعت جلسه 3 ساعت عوض شده،
3 ساعت اومده زودتر،
8 صبح با سکی دادگاه برگزار میکنه.
من فکرم فقط مکان وقتی
نامه میرسه دست آقای ویزلی میگه ما 5 دقیقه قبل باید اونجا میبودیم.
اصلا وقتی حرکت میکنن خود آرتور میگه که زوده، ولی به نظرم میرسه زود بریم.
میگه تا موقعی که حالا آره میگه تا موقعی که حالا آملیا بیادش مثلا ساعت 10-11 که بخواد واسه تو یه جلسه هیرینگ بذاره، تو بشین تو دفتر ما، اونم تو طبقه ماست.
آره.
تو بشین تو دفتر ما اونجا حالا بیلیارد جی بی بازی کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، بعد که تایمش رسید برو. که اینا این 3 ساعت تایمو عوض کرده، اصلا دادگاه برگزار داره میکنه. و حالا پیگاه همون اسم فصل هم، این به نظر من اصلا نوع اسم فصل یک چیزی، یه تکنیکی از خود رولینگ بوده که خواسته یک
طعنه بزنه.
آره دقیقا خواسته یک طعنه بزنه که آقا این قرار بوده بره جلسه هیرینگ، ولی یه دادگاه کامل واسش برگزار شده،
اونم با چه اعضای آخر.
آره
از اعضای عالی کلن دنیا جادوگری بریتانیا، برای چی یه بچه برداشت جادو کرده؟ خیلی عجیب و مسخره است.
بابا
با حضور وزیر
این آدم،
وزیر خودش داره دادگاه برگزار میکنه،
قاضی جلسه وزیره.
بعد میدونی چیه، جلوتر به این قضیه میرسیم. من یعنی دلیل ترس فاج، کاش اونو میذاشین دم دست من توی این فصل، من خیلی به اون احتیاج دارم. هر بار میگم فاج احتیاج دارم، اونو باید بردارم.
dementor.ir
ما باید دوتا تهیه کنیم، یکی اون برای میذاشه، یکی این برای
میذاشه. میگیم عیاز بیارفته.
آره. دلیل تمام این کارهای فاج اینه که میخواد عملا به همه اینو بفهمون این ترس درونی خودشو، چون میدونه صحبت از الان حرفشو میگه دیوانه ساز دمنتور، این میخواد بگه نه اینا همش چرت و پرت محضه. بله. برای همین این همه آدمو قطار کرده، برای همین خودش شخصا اومده قاضی این دادگاه شده. ولی اصلا چه نیازی بود یه نفر اومده مثلا از قانون رازداری تخطی کرده؟ خب حالا
فاج واقعا میدونسته دمنتور اونجا بوده؟
نه فقط آمیریج میدونم.
فاج هیچ کدومشون نمیدونه،
هیچ کدوم نمیدونه. تا آخر کتابم آمیریج اعتراف داریم، آمیریج فقط به اینا میگه، به هری. آمیریج
دقیقا فصل 31 اعتراف.
آره تا آخر کتابم اعتراف، فقط به هری و هرمیونی میگه، اونم به کسی نمیگه.
آره
باشون.
آخه حرف هری نپیچیده بود قبلا
جان؟
این که مثلا راجع به اتفاقی که اونجا افتاده بود، خب هری بقیه گفته بود که تو هم لیتل وینجینگ دمتورا
موضوع اینه که حرف هری کسی باور نمیکنه.
نه نه من صحبت باورش نیست، صحبت اینه که از یعنی باید به گوش دیگران شنیده
باشه.
ببین کسایی میدونستن که عضو محفل ققنوس بودن، بعد اونا هم نمیخوان ارتباطشون با محفل ققنوس رو تایید کنن، که مثلا کینگزلی بره توی وزارت خونه بگه که آره این خواسته خودش، دفاع نمیگه از تو از کجا میدونستی با دامبلدور در ارتباط بودی مگه؟
نه 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 صحبت دفاع نیست، صحبت اصلا صحبت حضور دو تا دمنتور توی اون صحنه.
یه آدم این کارو کرده که اصلا خود وزیرم نمیدونه. الان میگن که این هری صرفا این جادو رو بدون هیچ تهدیدی اجرا کرده. که اصلا برای همین تنها شاهد الان خانم فیگه، وگرنه یکی دیگر رو میوردن که اصلا معتبرتر از خانم فیگ باشه. کی حالا برای دفاع از کیسش
خانم من یعنی تصورم این بودش که حالا شاید مثلا سینه به سینه رسیده باشه، حداقل لفظش رسیده باشه که آقا این حرف داره اینو میزنه که دوتا دمنتور.
خب اگه بخوان همچین چیزی رو بدونن، فاج باید اقرار کنه که از زیر یعنی
ببخشید من پیگاه حرف تو گفتم نه کسی نمیدونه، چون اصلا کسی حرف هری رو نشینده که
ببین اگه این چیز یک فکت باشه یا حداقل سینه به سینه به گوش برسه، یعنی اینکه فاج باید بیاد اقرار کنه که کنترلش برای دمنتورها رو از دست داده، چون اینا فقط وزارت خونه به اینا کنترل
داده. همین میشه
اون نمیخواد قبول کنه که دمنتورها میتونن خود مختار عمل کنن.
متوجه هستم، با این بخشش اصلا هیچ مشکلی ندارم، با اینش یعنی حرف من بیشتر سمت اینه که درست الان شما میگید که به گوشش نرسیده، این به نظر من منطقی، ولی منظور من این بودش که این با علم به این که الان هری میخواد بیاد سر جلسه راجع به دوتا دمنتور حرف بزنه، اومده هیئت چیده، اومده خودش قاضی شده، این چیزا رو برپا کرده که حالا مثلا بگه دمنتور
اصلا مطمئن دمنتوری اصلا در کار نیست.
آره بعد اصلا نمیدونه که هری میخواد بگه دمنتور.
بله بله.
خب و به نظر من هدفش از شکل این دادگاه یک اطمینان از اینه که یک به اخراج هری یک چی میگن
مهر تاییدی بزنه،
مشروعیتی ببخشه از نظر قانونی، بگه آقا ما هری پاتر رو جلوی تمام دیوان عالی، یعنی تمام اعضای دیوان عالی جادوگری حضور داشتن، اگر کار اگر حکمی که ما دادیم مشکل داشت اینا که قبول نمی‌کردن، اعتراض می‌کردن. باری کلا یک این هدف رو داشت، دو تحقیق هری.
بله عملاً داره کنه. عملاً با این ضیافتی که بپا کرده فقط میخواد هری رو تحقیر و
اصلا میخواد قضیه رو فیصله
بده بگیره.
ما اصلا هدفش این بوده که هری هم نرسه دیگه. بله یه جوری مطمئن بوده هری هم نمیرسه که حالا بله. دامبلدور که وارد میشه خیلی قشنگ هول میشه، به تته پته میفته. عکسش رو اگه ببینین طراح جیمکیه که خیلی عالیه، عکس تمام صفحه از هری و دامبلدور کنار همه که آره با اون وضع عجیب که کوچکترین نگاهی به هری نمیکنه، ولی خب اون دلگرمیه یه دفعه وارد وجود هری میشه که منجی من رسید.
یه چیز خیلی جالبی نوشته دقیقاً حضور دامبلدور همون حسی رو به هری میداد که هری از حضور ققنوس در کنارش میگرفت. و توی کتاب توی فیلم جانورن شگفت‌انگیز یه جمله گریندلوالد میگه به این پسر
جیکوب
که پسر نه بگی پیره مرد بودش
من اسم بازیگرش
رو یادم کریدنس
آره یه جملهی به کریدنس میگه همیشه یه دامبلدور لایق صاحب یه ققنوس میشه، یه همچین جملهی میگه، من نقل به مضمون میکنم. و این خیلی این جمله خیلی اون حسه رو داشت که این اصلا این خود این آدم ققنوسیه برای خودش.
آره ققنوس، ولی در حالت عجیبی دیگه که یه تصمیم اشتباهی گرفته که خودش هم بعداً اقرار میکنه دامبلدور بله، کار من اشتباه بود. و خب این اشتباهش خیلی تاثیر بدی توی روحیه هری میذاره،
خیلی
حتی یه نگاه هم نادیده گرفتن شدیدیه، حتی زیر چشم هم نگاهش نمیکنه. اون کانکشنی که بین ولدمورت و هری بوده، این میخواسته که از هیچ طریقی با ارتباط گرفتن با هری ولدمورت نه بتونه مثلا تسلطی به هری پیدا کنه، نه از نقشه های خود دامبلدور مثلا با خبر بشه که چی کار میخواد بکنه. و این نادیده گرفتن هری توی بدترین حالت روحی روانیش هم که توی این سال تحصیلیش هست خیلی ضربه بدی بهش میزنه.
اصلا به طرز واقعا بدی داره نادیدش میگیری. یعنی حتی حالا جمله آخر همین فصل 8 هم همینه که چی بهش میگم، چین دادگاه که تموم میشه
آره میذاره میره دیگه،
دامبلدور خدافظ این حتی نگاهش نمیکنه. بابا تو اومدی بر دفاع از این آدم، حداقل اوکی درست حضور داره بهش دلگرم میده، ولی یه نگاه بهش بنداز. خیلی آزاردهنده است به نظر من، خیلی آزار. یعنی مثلا میمونه که تو با پارتنرت که صمیمیترین آدم زندگیته مثلا قهر میکنی، بعد درست کنارت حضور داره ولی در این حال تشنه این هستی که
مثال خوبی نبود شدی به بیشتر مراد و مرید حالا بهتره.
نه منظورم من میخواستم مراد و مرید برای ماها تو این دور زمان مراد و مریدی نداری، ولی با پاردر آدم تو چیز کنه
فقط پارتنر لازم نیست، هم اصلا بابات هم
بس. یه پارتنر 15 100 سالی اختلاف سنی داره، یکیشون هم نوجوونه.
نه اصلا شما فکر
سوبرسونه
اصلا سرپرستش، والدینش، ننهش، باباش اینجوری
بابا منظور من کانکشنی که بین افرادش و خودش شنونده عاقل باشن. بچین دوستان
از این بحث تموم شدیم. بچه‌ها من می‌خواستم یه چیزی
بگم
در مورد این که گفتیم فاج می‌خواسته هری رو بی‌اعتبار کنه. یه جا هست آمبریج داره تو همون فصلای جلوتر که موج هری رو میگیره، موقعی که داشت از آتیش استفاده می‌کرد بهش میگه که ما همه داشتیم فکرامونو می‌ذاشتیم رو هم که چطوری تو رو بی‌اعتبار کنیم. و درسته فاج نمی‌دونه من از دمنتور استفاده کردم، ولی از نتیجه کار راضی بود. ولی خب البته نقشه‌اش نقشه براب شد و هری اونجا چیز شد، تبرئه شد.
این فضای سنگین رو که اشاره کردیم، یه مهره مهم دیگه‌اش هم فراموش کردیم که پرسی ویزلیه که هری توی اون اوج بیچارگی بعد وقتی میگه ای یه آشنا که اونم نگاش میکنه بیشتر حالش گرفته خیلی از مجموعه از آدمای ناجور و افتضاح افتادن به جون هری.
یعنی یه مثالی داریم میگه از بی کسی این شده کسم، یعنی دقیقاً هری تو اینجا اینقدر فضا واسش بده که از بی کسی حتی حاضر پرسی پوفیوز هم یه نگاهی بهش بکنه. آخه
اصلا نمیدونست پرسی انقدر برگشته نسبت به خانواده.
بله حالا جلوتر میرسیم و بیشتر
نمونده پرسی تردش کرده خانواده ویزلی تردش کرده مشخصا به خاطر جو کردی داشته.
آره آخه مثلا جلوتر میبینیم چقدر این شکافه بزرگه. آره خب پری اون موقع از این خبر
حالا میگم توی فصل 14 خیلی بیشتر میتونیم در مورد شخصیت پرسی و اتفاقاتی که براش افتاده صحبت کنیم با توجه به اینکه اصلا اسم فصل به اسم خود پرسی هستش. ولی توی اینجا پرسی خب یه آدم حقیقیه دیگه، ما یه خود جلوتر میبینیم که مثلا فاج میگه پرس ویزلی بلند شو برو شاهده بردار بیار،
مثلا نه پاشو صندلی بذار،
آره پاشو صندلی بذار، پاشو فلان کن. یعنی ببین خب اینا حقارته دیگه، تو که بابا میدونی وقتی شایسته سالاری نیست دیگه.
بله
این اگه بر اساس شایستگیش به اونجا رسیده بودش قطعا خب وزیر به خود اجازه نمیدادش که حتی وزیر هم باهاش اینجوری صحبت دمیدن. کنه
اصلا خود وزیر ارزش دستیارش صد
درصد. ولی وقتی رو حساب کثافتکاری به یه جایی میرسی که هر کسی هم به خودش اجازه میده هر طوری با خودت باهات برخورد کنه دیگه، این فرق آدم هاست.
اجازه میخوام رو در تایید این حرفات یک مثالی رو بزنم بدون نام بردن از اونجا. اخیراً مسئول یک بخش خیلی مهمی که حالا مثلا بخوایم در نظر بگیریم مثل سمت پرسی ویزلی تو وزارت سحر و جادو تو یکی از جاهایی که حالا من رفت آمد میکنم عوض شده و یک فردی اومده در یک سمت بسیار مهمی نشسته. من این آدم رو دیدم، بعد به نظر این بود که من این آدم رو یه بار احتمالا یه جایی دیده بودم و بعد نمیدونستم کجا، و فکر میکنید که من بعداً کشف کردم که این آدم رو کجا دیدم. این آدم مسئول صدور کارت بود. ببین سمتش صدور کردن کارت عضویت بود. یعنی تو میرفتی بهش میگفتی آقا این فیش من اسم من اینه، یه اینتر میزد کارت تو چاپ میکرد بهت میداد و بعد شده بود مدیر یک بخش بسیار تخصصی یک سازمان بسیار حساس. و بعد اینقدر بر من عجیب بود که خدایی ببین میگن یک شب طرف از فرش به عرش میرسه، داستان همینه. بعد حالا این مسئله شایسته سالاری ما تو دنیای جادوگری هم داریم میبینیم. حالا راجع به این جامعه سمی که الان هری توش قرار گرفته، فضای سمی که توش قرار گرفته، همه آدم هایی هستن که با جبهه اومدن سر این جلسه، وجود خانم بونز به نظر من خیلی نعمته. و بعد جالب قضیه این بود که فکر میکنم تو فصل پیش لوپین گفتش خیالت راحت باشه که بونز تو
هم تانکس میگه هم لوپین میگه،
میگه که اون آدم منصفیه، خیالت راحت باشه که بونز تو جلسه هست. و بعد تو همین حالا دادگاه که شروع میشه تو صحبت ها و سوالایی که ازش میپرسن میبینم این آدم واقعا علارغم حالا موقعیتی که داره و علارغم این که باید حالا سمتش به نسبت فاج و اطرافیانش پایین تره، ولی میبینیم که باز هم داره اون عدالت رو قائل میشه و فرصت حرف زدن به هری میده، ازش سوال میپرسه و راجع به جوابهایی که میده فکر میکنه. حتی نوشته که بونز یه جای شگفت زده میشه، دوچار شگفتی میشه که تو دیوانه ساز تو لیتل وینجینگ مثلا براش حیرت ایجاد میشه که این آدم داره فکر میکنه به این قضیه. یه کسی مثل فاج، مثل پرسی، مثل آمبریج نیستش که بای دیفالت براش چیز مسخره‌ای باشه که اصلا کسی به زبونش بیاد سری بزنه زیر خنده، بهش فکر میکنه و دچار حیرت میشه.
فاش بکنم اصلا برای همین اومده که به دادگاه جهت بده، وگرنه خود آملیا بونز باید
اصلا دادگاهی نباید وجود داشته باشه
در جلسه خب بررسی رو.
ببین دلیل این که اصلا این چیزا هست و اون سوالاتی که میپرسه دلایل متفاوت مختلف و زیادی داره. اول اینکه آملیا بونز اصلا کارش اینه کارش اینه که بشینه یه متهمی بیاد بشینه حرفاشو گوش کنه ببینه به چه علتی یه تخلفی انجام داده، آیا این تخلف آیا دلیل موجهی داره نداره، اگر نداره بره دادگاهی برش برگزار بشه، اگر داره تبرئه بشه و تمام بشه. این کارش اینه. یک حالت چجوری بگم، قاضی شورای حل اختلاف یه چی تو مایه
یه چیزی تو مایه قاضی القضات آخه ببین آره. چون اینجا ویزنگاموت و اصلا اون قدم که شما از بونز تعریف میکنه من ازش تعریف نمیکنم. به هر حال اصلا نفس این دادگاه است عجیبی بوده.
بله.
یعنی اصلا باید به صورت پیش‌فرض برای اینا سوال پیش بیاد که اصلا من برشی دارم همچی کاری میکنم.
دقیقاً.
اون تو این ساعت تو این طبقه.
بعد اصلا
و حتی احتمالا بدون حضور خود متهم.
و اصلا برای یک همچین چیزی چرا باید همچین دادگاهی برگزار بشه؟ خب و از اون طرف دلیل این که داره اون سوال‌ها رو میپرسه اینه که براش تعجب ایجاد شده که هری پاتر توی این سن تونسته پاترونوس مادی درست کنه، نه اینکه بهش اجازه صحبت کردن بده. چرا این حرف رو میزنم؟ ما جلوتر که به ارتش دامبلور میرسیم این حرف رو سوزان بونز میزنه، یعنی میگه عمه من تو جلسه تو بوده اون اومد گفت. یعنی انقدر این ماجرا که این بهم میگه، میگه من پاتونوس رو رس کردم، این تعجب میگه پاتونوس واسه چی پاتونوس رو رس کردی؟ میگه دیوانه سازا بودن. بعد میگه پاتونوس کامل رو رس کردی؟ بعد حقیقی میگه چی میگه بابا پاتونوس مادی رو رس کردی کامل چه شکلش؟ میگه آره من پاتونوس هم همیشه شکل گوزنه، گوزن شاخ داره. میگه همیشه یعنی قبلا نمیگه. ببین اینا این دلیلش اون دادرسیه نیست، دلیلش تعجبیه که از کاری که هری کرده، چون تو سن هری هیچ کس نمیتونه پاتونوس رو رس کنه، یک چیز استثنائی این ماجرا. از اون طرف هم که خب به قول امید اصلا این دادگاه اون آدمایی که اونجا نشستن اگر کاسلیس نباشن اصلا نباید اونجا حضور پیدا کنن. خیلی صادقانه دارم میگم آقا شما اگه کاسلیس نیست، اگه کار تو درست داری انجام میدی، خانم بونز، خانم فلان، خانم بهمان، شما اگر کارت گیر نیست نباید اصلا اونجا نشسته باشی.
آقا خیلی نمیشه که وزیر سحر و جادی بالاترین مقام
که تو باشی تو نمیدی. قشنگ یه شهالت کودتا دوری شده.
ببخشید امید جا، مثل این میمونه یه نفر تو خیابون از چراغ قرمز رد بشه بعد واسهش دادگاه جنایی برگزار بشه.
نه متوجه هم که اینا باید برشون سوال میشه که چرا اصلا اونجا باید باشن، ولی وقتی وزیر سحر و جادو میگه تو باید اینجا باشی، خب تو باید بری. نه
اجازه بده من با سر موافق باشم سر
نه حقیقی. شما تا یه زمانی میتونی زیر دست باشی دیگه.
من نمیتونم موافق باشم چون ببین بایدی وجود
اصلا نداره. بایدی وجود
نداره. اصلا باید اینه که شاید برای شخصی
بابا به خدا من کارمند بودم، اما من 9 سال کارمند بودم، بالا دست باشه بایدی وجود نداره. شما یه شرح وظایف داری
متوجه ام؟ ببین برای شخصی مثل آملیا بونز بالاخره سوال میشه براش که من باشه آره شرایط عجیبه، شرایط واقعا عجیب غریبه، من چرا با تو این فضا حضور داشته باشم؟ ولی حالا اوکی مثلا میگیم که خود وزیر سحر و جادو ازم میخواد، ولی اساسا به نظر من به غیر از اجبار وزیر سحر و جادو سوال و این کنجکاوی شخصی هم براش وجود داره که بذار من برم تو این جلسه ببینم چه علتی وجود داره.
از کجا به این نتیجه رسیدی که اصلا بونز تعجب کرده که باید تو این جلسه باشه؟
آخه اگه میخواست کاسلیس باشه
بابا اصلا خود دامبلدور این حرفو زده که ببین دیالوگ دامبلدور اینه که انتخابای ماهی که ما رو میسازه دیگه. کیو مجبور میتونه بکنه که انتخاب نداشته باشه؟
بعد بابا ببخشید امید، بعد بابا آملیا بونز آدم کمی نیست اون وزارت سحر و جادو. بابا آملیا بونز تمام خانوادهش جلوی ولدمورت کشته شدن، رئیس اجرای قوانین جادوییه، یعنی همون رئیس پلیسه که یه زمانی فاج بوده، فاج نه، یه زمانی بارتی کراچ پدر بوده. یارو باسه خودش آدم کمی نیست. حالا وزیر بیاد بگه آقا من نمیام، من باسه چی باید بیام توی همچین دادگاه؟ میگم انگار یه نفر چرا قرمز رد کنه بعد تو یه دادگاه کاملا جنایی واسش برگزار کنی، در صورتی که آقا این چرا قرمز رد کرده، جریمش اینه، آقا شما 150,000 تومان جریمته، برو پرداخت کن.
آخه نشونهای دیگه اش هم هست دیگه، نه تنها مثلا یه دادگاه بی خود برای جرم احمقانه ساعت رو عوض کردن، یه دادگاه یه مکان دیگه مکان عجیبی براش گذاشتن. همه اینا نشونه هایی که هر آدم عاقلی که توی اون دادگاه است که دادگاه بزرگیه که یه جورایی میشه گفت خردمندای دنیای جادوگری اونجا هستن دیگه، دیوانه عالی جادوگری. اگه براشون سوال نشه که من تو این شرایط چرا دارم برای یه پسر 14 15 ساله اومدم کله صبح بخوام حکم صادر کنم،
بعد
به عقلش شک کرد دیگه.
اینم تنها چیزی که سوال نشده،
همشون اومدن اونجا و تنها چیزی که داره تعجب میکنه این که تو اون این جادوی پیشرفته رو اجرا کردی، اصلا نمیگه تو چرا، اصلا گیریم که براش
عجب... میرسه جلوتر، ببین جلوتر وقتی
ببین اول از همه براش پشماش از این نیست که واش چیزی سختی رو اجرا کردی،
دقیقاً ولی علتش متوجه خطر نیستش، علتش رو نمیفهم اول به خاطر اینکه اول اتهام رو عنوان میکنه،
انقدر دور از ذهنه که یک دمنتور بیا تو محله مایلا، خب اصلا این سال براش اولش اینجا نمیشه.
بدتر. بدتر. اگه اینا مثلا مطمئن بودن که دمنتور اومده اونجا، اون دادگاه باز یه وجاهت قانونی بیشتری داشت، وقتی همه مطمئنن که هیچ تهدیدی اونجا وجود نداشته.
نه
این همه آدم
مطمئنن
یعنی پیشفرض ذهنشون اینه دیگه که پسر و بچه اونجا یه جادوی احمقانه درست کرده.
من یه سوال میپرسم، گیر نکنیم خب چون خیلی داره این کش پیدا میکنه، من نگران مغز شنونده و بیننده ها. من یه سوال مطرح میکنم، ببین مگه این کاری که باید انجام بدن کار آمیلیا بونز نیست؟ رسیدگی به اجرای تخلف افراد زیر سوال. خب باریکلا دمت گرم. مگه توی دادرسی آمیلیا بونز ندیدش که فاش حتی اجازه نداد یک کلمه هری صحبت کنه به غیر از بله و خیر؟
بله.
چرا ازش سوال نپرسی چرا این جادو اجرا کردی؟
من هنوز بر این معتقدم که بالا دستیش بوده و نمیتونه، تو واقعا نمیتونی
وزیرسی. اولین سوالی که آملیا بونز ازش میپرسه میگه تو پاتونوس اجرا کردی، نمیگه چرا پاتونوس اجرا کردی.
این مسیر خطی رو بگم، الان میاد اول هری میشینه فاج شروع میکنه میگه آقا تو همچین اتهامی داری، خب بعد میگه میگه که تو جادو کردی، اول نقطه اول این که میگه جادو کردی، نقطه دوم میگه که تو پاترونوس انجام دادی، نقطه سوم اینه که چرا پاترونوس انجام دادی. توی این قسمتی که پاترونوس انجام دادی بونز وارد میشه میگه تو واقعا پاترونوس انجام دادی، پشماش میریزه که آها جادویی که تو کردی پاترونوس بوده، ساختن پاترونوس بوده. بعد تو مرحله بعدی که پشماش میریزه سوالاشو از انجام دادن پاترونوس واقعی و فیزیکی و فلان نمیپرسه، بعد میگه که میپرسه میگه که چرا این کارو کردی، اصلا چه دلیلی باعث شد که پاترونوس بسازی. خوده یعنی هری میگه که میگه آره من این کارو کردم بخاطر این دیوانه ساز.
اصلا کجا میپرسه؟
نه 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 ازش هری مجبور به گفتنش میشه.
هری میگه که من اون دیوانه ساز بودم.
ما همینو میگیم
که اصلا براش سوال نیست.
منم همین بود میگم، آقا آملیا بونز که کارش اینه چرا اولین سوال اصلا نپرسیدی که آقا شما زیر سن جادو، زیر سن قانونی واسه چی جادو اجرا کردی؟
اولین سوال و آخرین سوال اصلا براش سوال نمیشه که چرا این کارو کردی.
آقا تنها سوال اون قاضی باید این باشه
که اصلا بگو گیرمم که اینو پرسیده، بازم اصلا هیچ ربطی به این نداره که شما نباز وقتی زیر دست یکی هستی مثل زیر دست وزیر هستی، اونم تو همچین جایگاهی آبدار چی و چه میدونم دفتردار که نیستن بابا، طرف قاضیه. بعد پس با این حساب اصلا هر چی میگه درسته، دامبلدور مزخرف میگه که ولدمورت برگشت، اصلا هر چی این میگه من باید بگم چش چه آدم خردمندیه.
این فیلم من نمیدونم، فیلم زیاد دیدیم در مورد دادگاه و عدالت و اینا. آقا ما هممون بارها نشستیم اون فیلمو دیدیم، به اون قاضیه که مجبورش هم کردن بیاد یه کار اشتباهی انجام بده آخر فوش دادیم.
آقا اصلا خود انتخابات آمریکا
آره دیگه، آقا اشتباهه، کارت اشتباهه، شما قاضی در مقام عدالت قرار داری دیگه. غیر دیگه بابا، خفن به نظر من خفن ترین جایگاه یک جامعه متمدن قضاوته. خب تو در مقام عدالت قرار داری، اگر نمیتونی اون عدالت رو اجرا کنی غلط کردی نشستی اونجا.
تعریف دموکراسی اینه که قوه قضاییه از قوه اجرایی جدا باشه دیگه. بچه هم میگم تو انتخابات آمریکا که مثلا ترامپ میگفت تقلب شده، تنها دلیلی که آمریکا به خاک و خون کشیده نشد این بود که
قضات اصلا اومدن دیوان آره. دیوان عالیشون در همین دیوان قضاییشون اومدش
به رئیس جمهور گفت چرت و پرت نگو. تمام
دوسیه دیگه دوباره
عبور کنیم زیاد چیز
نه آخه من... اصل قضیه خود دادگاه بود دیگه، در واقع تموم شد اصلا.
اصلا مهمترین اتفاق ماجرا،
من فقط دارم میگم که همه چی باید وابسته به شرایط سنجی. تو نمیتونی وقتی یه خفقان اینجوری ایجاد شده، همه رسانه ها شدن به ضد یه نفری، تو بیای مثلا یه نفر رو
اصلا دامبلدور مگه الان مثلا به خاطر این حرفایی که زده مثلا خب دستگیر شده.
دارن میبینن دیگه از همه چی همه
خیلی خب پس اینا پس
بگیر.
نگران قدرت خب و جایگاه و پولشونن خب که اومدن تو اون دادگاه نشستن دیگه. چرا
ببین همه چی صفر و صدی نیست، یکی میتونه 50 باشه واقعا
نمیتونه تو ببین توی شرایط هات تو نمیتونی میتونه. مثلا همین شرایط کشور خودمون خیلی مشخصه یا اینور هستی یا اونور هستی.
خب باشه ولی تو میتونی توی سمت بمونی و به همه حرفای اون آدمی که بالا سرت تن ندی و بیا یه جوری سوء استفاده کنی از شرایط تا بتونی در همون حدی که خودت میتونی عدالت رو اجرا کنی.
این میشه سیاست نمیشه قضاوت. ببین
خب باشه الان سیاست اومده
مثلا من با حرفت موافقم. خب اصلا نمیخوام بگم که آملیا بونز تحت تاثیر فضایی که فاج حاکم کرده نیست، 100% هست به قول من. آره آره 100% ولی حالا من اصلا همین فقط دیالوگای خود بونز رو توی این بحث توی این فصل از کتاب میخونم میتونم این دیدگاه رو نسبت بهش داشته باشم که آره این حداقل یک وجدان هر چقدر کوچیک درونش روشنه که میخواد درست قضاوت کنه. سوالهایی که بعدش از هری از خانم فیگ میپرسه درسته،
بله،
و بعد به حرفشون داره سندیت میده. یعنی مثلا حتی اون آخ یعنی هی میپرسه یعنی حتی نمیذاره بحث منحرف شه، میگه صبر کن تو داری راجع به دیوانه سازا صحبت میکنی، اول من بگو چه شکلیه، بعد میگه اینجوری بعد میگه اوکی این تا این اینو نگه دار، نه دوباره راجع به دیوانه سازا صحبت کرده و بعد میرسه اونجایی که آخر بهش میگه این تمام این چیزایی که راجع به دیوانه سازا درسته، یعنی تایید میکنه حرفش.
در بهترین حالت آدم خونساییه. ببین حتی سر هیچ چیزی کاری نداره. سر خیلی طرف هر فکت باشه میگه آره خب یه توصیفایی که از دمنتور گفت به نظر من که منطقی بود.
ببین
یعنی یقه پاره نمیکنه که وای داره بی‌عدالتی میشه.
قطعا من امید هم الان نمیگیم که آملیا بونز آدم بدیه یا نمیگیم که آدم منصفی نیست.
خونسا
هیچ چیزش رو زیر سوال نبردیم. من یه کلمه گفتم آقا این آدمهای ویزنگاموت که اینجا نشستن تک تکشون کاسدیسن. همچنان رو حرفم هم هستم. آقا آملیا بونز میتونه تو این جلسه شرکت
کنه؟ من یه سوال دارم، فاج میتونه آملیا بونز رو برکنار کنه؟
نمیدونم.
اگه میتونه خب بکن آملیا بونز مثلا اگه حالا من روی یعنی طرز الان روی این فکر میکنم که میتونست آملیا بونز رو برکنار کنه، بعد تو فکر آملیا بونز رو برکنار میکرد و کسی رو میشوند که 100% موافقه طرز فکر خودش بود.
خب.
الان این حالت بهتریه یا اینکه کسی که با توجه به شرایط میتونه میاد در اون حدی که میتونه عدالت رو اجرا میکنه؟
من یه جمله ای میگم دیگه، من میگم آملیا بونز ببین آدمهایی که
من نمیگم آدم سفیدیه مثلا سوپرمن میاد عدالت رو سرد، ولی خب. میگم با توجه به این شرایط خب. بدی
ببین.
که هست
من فقط نگفتم آملیا بونز که خب من گفتم تک تک اعضای عالی دیوان جادوگری که اونجا نشستن کاسلیسن. چرا؟ چون اینا در مقام قضاوت قرار دارن و تحت تأثیر یک کار سیاسی قرار گرفتن. وقتی ببین تو سیاست رو وارد عدالت کنی دیگه نمیتونه عدالت رعایت بشه. درسته؟
خب
تک تک اونا نباید اونجا میشستن. من نمیگم صرفا نمیگم آملیا بونز
اگه نمیشستن، یعنی تو اینم در نظر بگیر
نمیتونه آقا
دیگه
ببین یه نفر نمیتونه 50 نفر رو برکنار کنه، 50 نفر جدید رو یه ورداره بیاره.
چیزایی هست که آخه تو دنیای واقعی خودمون اتفاق افتاده، ولی خب الان ما
ببخشید این مثل اینه که آقا من برم به فلانی رأی بدم که فلان کسک نشه فلان جا وضع از این بدتر نشه. خب چه اتفاقی میافته؟ چرا دیگه آقا دیگه آملیا بونز بمونه که اگه آملیا بونز نمونه یکی بدتر از آملیا بونز رو میاره، پس من این کار رو بکنم که چیز ببین این همونه باشه اشکال نداره.
حالا پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. جایی که خانم فیگ میاد و زیاد اشاره نکردیم، تصویر آخر تصویر هفت خانم فیگ و هری و دامبلدور کنار هم دیگه میبینیم که توی جایگاه شاهد اومده تا به مواردی که هری گفته مهر تایید بزنه. که حالا پراکنده در مورد قضیه حرف زدیم و خودتون هم حتما در جریان هستین که چطور پیش میره و در آخر با اینکه فاج خیلی مقاومت میکنه که این اتفاق نیفته ولی رأی گیری انجام میشه و اکثریت حکم به تبرئه هری میدن و اونم خیلی کلافه از این تصمیم، بالاخره مجبور میشه که تو موقعیتی که پیش اومده با این مورد کنار بیاد و هری برگرده به هاگوارتس.
کارش به نعره کشیدن هم میرسه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
فاج با مشتش روی میز قاضی کوبید و باعث شد شیشه مرکبی واژگون شود. همانطور که سعی میکرد مرکب را با سابیدن از روی یادداشت‌هایش پاک کند، دامبلدور به آرامی گفت: و اون موقع خودت لطف کردی و متهمش نکردی و لابد قبول داشتی که حتی بهترین جادوگرها هم همیشه نمیتونن بر احساساتشون غلبه کنن. تازه هنوز از قانون شکنی‌هاش توی مدرسه چیزی نگفتم. اما چون وزارتخونه در زمینه مجازات دانش آموزان هاگوارتس برای خطاهاشون در مدرسه صاحب اختیار نیست، رفتار هری در اونجا ارتباطی به این دادرسی نداره. دامبلدور این حرف را مثل تمام حرفهایش مؤدبانه گفت، اما حالا دیگر لحن سردی پشت کلامش بود. فاج گفت: اوهو، پس به ما ربطی نداره که توی مدرسه چی کار میکنه ها؟ اینطوریه؟ دامبلدور گفت: وزارتخونه این اختیار رو نداره که دانش آموزای هاگوارتس رو اخراج کنه. کورنلیوس، این رو شب دوم اوت هم بهت یادآوری کردم. همچنین تا زمانی که اتهامات کاملا ثابت نشده، این حق رو هم نداره که چوب دستی کسی رو توقیف کنه. این رو هم شب دوم اوت بهت یادآوری کردم. طی شتاب تحسین برانگیزی که برای حفاظت از قانون داشتی، ظاهرا خودت هم، البته مطمئنم سهواً، چند تا قانون رو نادیده گرفتی. فاج با خشونت گفت: قانونها رو میشه عوض کرد. دامبلدور سرش را به نشانه تأیید خم کرد و گفت: البته که میشه. و اینطور که معلومه قوانین زیادی رو تغییر دادی، کورنلیوس. چه بسا توی همین چند هفته مختصری که از کنار گذاشتن من از ویزنگاموت گذشته، دیگه عرف شده که برای رسیدگی به یه موضوع ساده جادوی زیر سن قانونی یه دادگاه کامل جنایی تشکیل بشه.
واقعا فکر نمیکرد اینجوری پیش بره.
نه اصلا تمام کنترل جلسه از تمام چیزی که پیش بینی میکرد خارج شد.
آره، اتفاقا دیالوگی که بین فاج و دامبلدور اینجا برقرار میشه خیلی دیالوگ و اتفاقات مهمی بینش بود. درسته خیلی فاش خیلی ابلهانه و توهین‌آمیز برخورد میکنه، هر چقدر که دامبلدور سعی میکنه که برعکسش عمل
جای به جای اشاره میشه مؤدبانه و آروم جواب میده،
همش مؤدب ولی اصلا توهین میکنه، اصلا توهین میکنه، میگه تو اصلا ادعای
کوره در میره، داد میزنه، توهین میکنه، اصلا یه جا برمیگرده شاهد و میخواد بدون اعتبار کنه، اصلا خیلی
یه جا برمیگرده میگه اصلا حرف ادعای تو یه مو شروور بیشتر، یعنی ببین جلو اون همه آدم داره توهین میکنه و از اون بعد دامبلدور خیلی آروم، متین و مؤدب داره بحث رو جلو میبره. ولی خب ما اینجا کاملا با سیاستی که فاج توی این کتاب پیش گرفته کامل دیگه آشنا میشیم.
سیاست انکار رو ندیدن،
فقط اون چیزی که خودش میگه رو قبول داره و
همه چی آروم. من چرا خوشحالم همه چی زیر سلطه من
حتی اگه قانونم عوض شه.
و دقیقا جمله مهم اینه که میگه قانون میشه عوض شه. بله قانون میشه عوض شه، ولی قانون رو کسانی عوض میکنن که کارشون اینه، قانون گذار.
نه تو پروسه دادگاه که نمیگه قانون اول. آخه این دیگه خیلی دیگه.
بعد اصلا آقا همه جای دنیا یه لوایح صادر میشه برای تدوین یا تغییر یک قانونی دیگه، این لایحه ها فوریت داره، مشخص میشه، بعد یه روندی اومد طی کنه، نه در عرض 3 روز 4 روز یک اتفاق به این مهمی بیفته. بله همه جای دنیا قوانین تغییر میکنن، ولی تغییر قوانین باید در راستای بهتر زندگی کردن جامعه باشه. نه
این دادگاه خیلی حرف زیاد داره و متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. من فقط نکات ترجمه‌اش هم بگم. صفحه 207 پایین صفحه که پرسی میره خانم فیگو بیاره، این بخش که پرسی از پلکان سنگی جایگاه دادگاه پایین اومد حذف شده و اونجایی هم که داره خانم فیگو توصیف میکنه اشتباه ترجمه شده. نوشته که رنگ پریده تر از همیشه وارد شد، که عبارت درستش دیوانه تر از همیشه بود، یعنی حالت یعنی هری حالت رو جوری تصور داره میبینه که حالت دیوانه یه که اصلا کی حرف اینو حالا باور میکنه، نه که رنگ پریده باشه، اصلا نگران رنگ پریدگیش نیست.
میگه دمپایی رو فرشی پوشیده بود.
آره. صفحه 213 جایی که آمبریج یه مزخرفی میگه که بقیه میخندن، توی ترجمه نوشته کاملا روشن بود که هیچ یک از آنها از برخورد او خوششان نیامده و روشن تر از آن امکان نداشت. اصلا همچین چیزی توی متن اصلی نیستش.
یعنی
همراه با او خندیدند، کاملا روشن بود که هیچ یک از آنها واقعی نخندیده بود. این خیلی فرق داره که کسایی که توی دادگاه هستن از رفتار اون خوششون نیامده باشه. این باز دوباره به نظر من حرف میلاد تایید میکنه که آدمایی که اونجا هستن چه دست آدمایی هستن. و در آخرم که حالا گفتیم که دیگه دامبلدور با چه وضعی با هری از هری جدا میشه که اصلا نگاهش نمیکنه، تا اینکه برسیم به فصل بعد ببینیم ادامه داستان چیه.
من فقط دو تا موضوع هستش، یکیش که یه یادآوری دوباره، یعنی قبلا گفتیم بحث توالت ها هستش که حالا بحثش بود، اینو یادآوری کنم دوباره چون خیلی مهمه. آخر این جلسه و فصل بعد هم هری دوباره میپرسه از آقای ویزلی یادتون باشه توالت ها رو. دومین موضوع آخر فصل 7، دقیقاً آخرین پاراگراف فصل 7 نوشته که خانم اسلامی نوشتن هری احساس میکرد در راستای همون اون اما احشاشه که میده دست پرکنیست میده دست اون، نوشته که هری احساس میکرد قلبش به ناحیه گلوگاهش رسیده است و در آنجا وحشیانه مارش نظامی میزند. این ما چک کردیم چون خیلی واسه هر جفت و من و سهر سوال بود، همین ببخشید بین بحثامون از پشت صحنه خواستیم استعلام
بگیرم.
آره استعلام میگیرم و استعلام درستید کلش اینه، این میشه که هری احساس میکرد که قلبش به دهنش اومد، قلبم اومده بود تو دهنم، همون احساس سر داشته، مارش نظامی هم وجود نداشته. من نمیم مثلا تبلو دوغل کسی نمیزده. آره. تو گلو هری
متن انگلیسی شو من بخوام بگم اینه که هریز هارت واز بیتینگ ا وایلنت تاتو اگینست هیز ادمز اپل. بعد حسین گفتش که ترجمهش مثلا اینجوری میتونه باشه که قلب هری اومده بود تو دهنش و مثل تب محکم ضرب گرفته بود.
آره حالا
مارش نظامی
نکات ترجمه توی فصل بعد ادامه داره، حتما باز بهش میرسیم.
بله
خب رسیدیم به بخش آخر اپیزود، بخش کامنت ها و خوندن حمایت های شما دوستان عزیز. قبل از اینکه حالا بخوام مثل همیشه این حمایت ها رو بخونم، اول از این دوستای عزیزی که عضو بخش پرمیوم چنل ما شدن، ایرانی های خارج از کشور، تشکر کنم که قرار بود ما اسمشون رو بیاریم ولی خب یه ذره طول کشید، ببخشید. مرسی از رها، خاطره کریمی، شهرزاد، اشکان، فریال هنرمند، منا ای، اله احمدی، آراد تاجمیر و نازنین حسینزاده. خیلی ممنونم ازتون. دوستای دیگه هم که خارج از کشور هستن اگه دوست داشتن میتونن عضو این بخش پرمیوم ما بشن، این باعث میشه که شما زودتر از بقیه بتونین اپیزودا رو ببینین و اسمتونم که قطعا میاریم، لطف میکنین به ما و ممکنه در آینده محتوای ویژه‌ای هم داشته باشیم،
محتوای اضافه برای دوستانی که نسخه پریمیوممون رو دارن میذاریم، شامل چیزای جالبی نمیشه،
چند تا عکس ادیت شده یه ناجور از میلاد رو میخوایم دیگه خودش.
من دستم به شرکت ادوبی برسه کلا دسترسی امید رو به تمام محصولاتش
خود امید که از همه بدتره، دقت کنی.
اگه نمیدونیم داریم در مورد چی حرف میزنیم میتونیم به تامنیل های یوتیوبمون توی همین 4-5 اپیزود اخیر
در
به گربه ها توجه کنید.
به جز گربه خرگوش متاسفانه چیزی به ذهنم نمیرسه. به هر حال خب دوستایی که از هفته پیش تا الان توی یوتیوب سوپر تنکس زدن، شهرزاد نوشته تنکس، اله احمدی نوشته تنکس و دوست عزیزمون مهربود پاکباز نوشته که رون بود پاتر واچ گوش میداد، همون حس و با لوموس دارم. خیلی ممنونم که تو این شرایط سخت محتوا تولید میکنین.
مرسی، دم شما گرم.
دم شما گرم. و یه دوست عزیزی هم که توی سایت ازم اون حمایت کرده. من بین فوشایی که تو گروه به هم دادیم یکم برم بالاتر.
شیوا
ایشون حفظه
بابا. خب اگه میخوای من
آره تو باشی.
خب این سنو من برات تلگرام چرا منو هول میکنی؟
خب فوت کرد دوستمون
شیوا مگانگل. شیوا ببخشی شیوا گناگل برامون نوشته که چاکری میلا جان بابا به به منو بده برم. خسته نباشید به همه. شیوا هم بود که هفته پیشم
بله 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 به خاطر فامیلی زیبایی که یعنی اون اسمی که در انتهای اسم خودشون گذاشتن به خاطر دارم.
حالا من تو چیزی که من میخواستم و گفتی، من چیزی که تو میخواستی بگی رو میگم.
خب خیلی کوتاه بود که
من میگم تو ریاکشنش بود. یه دوست عزیز اومده توی اینستاگرام دایرکت گذاشته، کلی لطف کرده به ما، ازمون خیلی تعریف کرده که صمیمانه متشکریم. در آخرم یه انتقادی کرده ازمون در مورد شوخی های جنسی، یه شوخی های رکیک به قول خودش، نمیدونم حالا. نوشته که با شنیدن این اپیزود و این حرفا پیش خودم گفتم اگه 1% یک نوجوان بین 12 تا 16 سال این چیزا رو بشنوه چه حالی به او دست میده. احتمالاً ارضا میشه. نمیدونم واقعا چه حالی بهش دست میده.
تو خیلی خوب تر از من شروع کردی. من نمیخواستم اینجوری شروع کنم، ولی واقعا بعضی خوششون نمیاد. زبونی ما باید بگیم که این محتوا برای نوجوانا نیست،
حتی برای بعضی از بزرگسالا هم نیست. موضوع اینه که ما سن پیر خر رو داریم در مورد داریم بعد داریم در مورد
خر پیر. البته پیر خر نه،
من پیر خر شدم.
آره پیر خر چیز دیگه،
پیر خر خیلی داره.
سن کیر خر رو داریم بررسی داریم در مورد هری پاتر حرف می‌زنیم.
اینم باز بود البته شانسی من می‌خواستم اینو درست کنم.
آره خلاصه که از فیلتری رد نمیشه دیگه.
من هم اینم توضیح بدم، چون من ادیت میکنم، من قبلا یعنی پیش از هر چیزی به دوستان گفتم که من هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم. تا خودتون نگین هیچ چیزی رو سانسور نمی کنم. الان مثلا تمام این حرفای زیبا و شایسته که امید عزیز زد و تا خودش نگه من سانسور نمی کنم، روش بوق نمی، حتی بوق نمی زنم روش، چون من کلا با این کانسپت سانسور مشکل دارم و نمی کنم دیگه. اخلاقیات دیگه.
حالا شما نظرت؟
نه هیچ
دیگه ساکت شد.
من میشه نظرمو بگم؟ ببینین من میتونم درک کنم با توجه به اینکه شما معلم هستین، نگرانی دارین که دانش آموزان چیزهای بدی رو برداشت کنن. اولا که من خودمو و حالا فکر میکنم از جانب بقیه هم میتونم بگم اینو، ما تو جایگاهی نیستیم که بتونیم واسه بقیه تصمیم گیری کنیم، و از اونجایی که بارها و بارها گفتیم که محتوایی که ما داریم تولید میکنیم با توجه به سن و سال خودمون و اینکه نظرسنجی هایی که کردیم بالای 80% از مخاطب ما 20 سال به بالا سن دارن و خب همسن سال خودمون هستن، مخاطب ما اغلب بزرگ سالان هستن. حتی توی اون 20% باقی مونده از اون 80% هم تقریبا 10%ش بیشتر از 35 سال هستن. خیلی درصد کمی.
آره. من خودم حس بدی میگیرم واقعا کسی آره. که مثلا سن کمی داره بخواد این حرفا رو بشنوه. از اون جهت هم اصلا نمیگم واقعا اونا که خودشون هزار تا چیز بدتر میبینن، نه این توجیه خوبی نیست.
نه به ما اصلا ربطی نداره اونا چی میبینن.
ما خودمون تو یوتیوب مثلا اون گزینه رو میزنیم که این برنامه برای بچه‌ها نیست.
دقیقاً ما توی همینا میخواستم اشاره کنم که ما توی تنظیمات یوتیوب میزنیم که این برنامه مناسب افراد کودک، افراد بچه نیستش دیگه، بچهای سن پایین نیستش، و ما محتوامون محتوای بزرگساله. به خاطر همین هم چند بارم که اصلا زمینی و خیلی صریح و روک و دیگه با همه ادبیات مختلف این رو هشدار دادیم به مخاطب هامون که ما محتوامون محتوای متفاوتی هستش و نگرانیتون برای مقابل درک، مرسی که ما رو دنبال میکنین، ولی این چیزی نیستش که ما بتونیم رویه‌مون رو عوض کنیم، چون مخاطب ما با توجه دوباره به نظرسنجی از این رویه ما داره استقبال میکنه.
خب مرسی. صحبتی؟
من توییتر رو میخوام بخونم که آخر سن میخونم که سوال هفته هم بگم.
خب منم فقط یه کامنت بخونم از یوتیوب. الهام تقی‌پور برامون توی یوتیوب یه کامنت بلند گذاشته، من حالا میخونم. نوشته که واقعا منم قبول دارم این کتاب با اینکه خیلی مهمه خوندنش برام خیلی عذاب‌آور بود، با اینکه ماجراجویی اصلی تو کتاب هفتمه، ولی این کتاب اصلا یه چیز دیگه است. انگار یاد میگیریم زندگی قرار نیست گل و بلبل باشه همیشه و فکر میکنم سختی های این سال از همه بیشتره، ولی من این کتابو کمتر از همش خوندم. آخر سر که رون صدای سم اسب در میاره تو درمونگاه با دهنش و مک‌گوناگل امتیازا رو دوباره برمیگردونه، من یه نفس راحت میکشم، با اینکه یه شادی خیلی جزئی هستش در مقابل اون همه مصیبت، ولی لازم بودن. سیریوس هم واقعا قابل درک شرایط روحیش، تازه از آزکابان اومده تو خونه ای که ازش نفرت داره و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. خیلی سختشه با کریچر مهربون باشه. رفتار جوان 34 ساله قرار نیست با رفتار دامبلدور 100 ساله یکی باشه. هری هم چون رون و مخصوصا هرمیونی کنارش بودن تونست با کریچر رفتار بهتری داشته باشه، ولی سیریوس کسی رو نداشت. لوپین هم اکثر مواقع تو مأموریت بودش. خلاصه که خدا تا آخر این کتاب بهمون صبر بده. ممنون دوستان، عالی هستین، خسته نباشین. مرسی الهام، چون گفتن که خیلی کامنت هایی که میخونین کامنت های کوتاه و بیشتر میخونین، اینا گفتم یک کامنت بلند
هم نخونم. جوونه 34 ساله؟
دیگه حالا به هر داله با یه 100 ساله
5 سالشه اونم جوون میشه. آشغال من
35 سال همه پیره همی نه دیگه جوون منو بده.
ما پیریم یا تو که آخه اصلا
آره میگن بچه ها رو نکنیم، ما یکی از مجری همون بچه هست، حالا که به ما میگه پیر اینطوری بگیم
آره دیگه.
بفهم
قربون شما برم اشار بخواب. ولی حالا گذشته شوخی، هفته پیش ازتون پرسیده بودیم که به نظر شما امبریج برای چی دمنتور رو سراغ حریف فرستاده. دوستان توی توییتر، چون ما این سوالات رو برای توییتر مطرح میکنیم، هدفمون هم اینه که خب با توییت های متداول درباره یک موضوع از پادکست لوموس اومدن باعث میشه که آدم های بیشتری با پادکست لوموس آشنا بشن و خب به تب مخاطب های ما افزایش پیدا کنه، که خب باعث بهبود بخشیدن اوضاع ما هم هستش. به خاطر همین فقط توییت ها رو میخونم من در پاسخ به سوال هفتمون. خاطری گفته به نظر من آمبریج حقیقا مانعی صد راه فاج و خودش میدید و میخواست از سر راه برش داره. فاج قدرت مقابله و با ولوموت رو نداشت و پذیرفتن این مسئله باعث میشد هر چیزی که برای خودش ساخته بود نابود بشه. علاوه بر اون اگه هری نبود دامبلدور هم خیلی راحت تر بی اعتبار میشد. مرزلی نوشته که به نظر من میخواست هری و به واسطه اون دامبلدور رو بی‌اعتبار کنه. قبول کردن این که دو تا دمنتور رفته باشن سراغ یه پسر بچه آسون نیست، همون کاری که بعد از مرگ دامبلدور هم ادامه دادن. البته این در صورتی درسته که هری قرار نبوده از بین بره. چفالو گفته آمبریج بعیده که میدونسته هری میتونه پاتونوس کامل اجرا کنه، پس به قصد کشتن یا تو پرانتز بیروح کردن هری دمنتور فرستاده بود اونجا. و نونا هم گفته این که دمنتور هری رو تبدیل به یه موجود بیروح کنه خیلی راحت‌تر از کشتن هریه. اگه هری کشته بشه یعنی دارکلود برگشته، یعنی اوضاع خرابه، پس برای حذف هری بهتر زنده نگهش داشت اما بی اثرش کرد. آمبریج آدم باهوشی نیست، اکت خاصی هم در جهت اقدامات ولدموت نداره، هدفش فقط خوشرخصی برای وزیره. مرسی همگی. ما توییت هایی که در رابطه با پاسخ هفتمون زده میشه رو ری توییت میکنیم توی کانال توی توییتر مرکز دنیای جادوگری. اما سوال این هفته اینه که با توجه به بحثی که پیش اومدش توی همین اپیزود، سوال هفتمون ازتون اینه که به نظر شما آملیا بونز و سایر اعضای ویزنگاموت حضورشون در جلسه دادرسی درست بود یا نه، و اینکه میتونستن اونجا نباشن یا اینکه ملزم بودن که خودشون اونجا حاضر بدونن. مرسی. جواب سوال رو توی توییتر با هشتگ بالوموس برامون بزنین، آدرسش این زیر میاد، ویزاردینگ سنتر @ویزاردینگ سنتر هشتگ بالوموس استفاده کنین، راحت هم میتونین پیداشون کنین. و خب به تبع توییتایی هم که میزنیم ما تو ری توییت میکنیم همونطور که گفتم. و همین، مرسی که بهمون پاسخ میدین. اگه دوست داشتین بهمون کمک کنید هم میتونید از سوپر تنکس یوتیوب و یا لینکی که توی دیسکریپشن هستش استفاده کنید و کمک های شماست که یه مقدار مسیر برای ما هموارتر کرده و کمک میکنه لوموس کیفیت بهتری داشته باشه. همین.
حالا میخوای اون خبرم بگیم به بچه ها؟
بگیم
چرا نگیم. ما احتمال زیاد اوایل اسفند یه اجرای زنده داریم که خیلی خوشحال میشیم شما هم حضور پیدا کنین. چند وقت پیشم یه نظرسنجی توی شبکه‌های اجتماعیمون در این مورد گذاشتیم، می‌خواستیم ببینیم چقدر ممکن استقبال بشه.
آره، البته منظور از اجرای زنده یوتیوب نیست، منظور رویداد حضوری هستش. آره. یه رویداد قراره برگزار کنیم که بپردازیم تا مسائلی که چی اون طرف دارن میمیرن
دوستان. یه چیز پامفورد افتاد این مرد. آره، یه رویداد حضوری که حالا جزئیات بیشترش هر وقت مشخص بشه توی تلگرام و توییتر و همه اینجا میاد،
حتی توی یوتیوب توی
بله.
آره. خوشحال میشیم اگه بیاین.
خیلی خوشحال میشیم، خیلی هم بهمون کمک میکنید.
طبیعتاً تهران
فعلا. بله تهرانه و چون تازه این تصمیم رو گرفتیم، یعنی هنوز تاریخ دقیقش و جاش مشخص نشده، فعلا عنوان نمی کنیم، ولی قطعا انجام شدنیه. شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید، جاهای مختلف مفصل دربارش بهتون توضیح میدیم و صحبت میکنیم. همین،
مرسی که تا اینجا دنبال کردین.
ولی حتما بازم دنبالمون بکنیم، چون این فصل 8 به نظرم
آره حرف بیشتر داره.
داره که هنوز میشه راجعش تو موقعیت های مختلف لایوا دیسکوردا رویدادا راجعش حرف زد و هنوز اینجا تمام نمیشه. ببخشید من اینو گفتم، خواستم میگم که اصلا اینقدر هیجان این فصل بالاست که واقعا جا داره.
ما بعد از اینجا میخوایم یه سر عروسی بریم اینجا.
فکر نکنم صدا
و ما بخوایم بریم یه همچین چیزی نشونمون میدم و راهی میشیم به بیرون. ولی خواستم بگم که در آخر تشکر میکنم از اسپانسر خوبمون و دوستای عزیزمون استودیو جی مکس، که این روزا کمکمون میکنن که بتونیم محفل ققنوس راحت‌تر و با کیفیت بهتری برای شما اجرا کنیم.
آره.
کامنت بذارین برامون اگه دوست داشتین. همه جا بارم با اکانت ویزاردین سنتر میتونین دنبال کنین. اگر دوست داشتین از ما حمایت مالی کنین، خارج از ایران هستین از سوپر تنکس یوتیوب میتونین استفاده کنین، و اگر داخل ایران هستین لینک هست این پایین دیسکریپشن شو نوت هستش، از اون میتونین استفاده کنین.
به فروشگاه دمنتور هم سر بزنین، dementor.ir. دیسکوردمون هم،
محصولاتمون هم این پشت
از اینا هم میتونین تهیه کنین برای سر کلاس.
سر کلاس فروشگاه دمنتور میخوایم برای جلسه بعد یه دونه از این ساجا برامون بیاره.
بله
این ور میز
ان
شاء الله. که همراهمون بودین تو این فصل پر هیجان، و حتما هفته بعد هم فصل رو بخونید و با ما همراه باشید. خسته نباشید، تا بعد.
خدافظ.
خدا نگهدار.
خدافظ. منتظرمون باشین هفته دیگه. Knocks.